شدید و ریزش برف‌های سنگین ایالت‌های شمال شرقی آمریکا را فرا گرفت. در نیویورک و کانادا بیش از 35 سانتی متر برف بر زمین نشسته است و آمد و شد را به کلی مختل کرده. مدارس و برخی از ادارات تعطیل شدند. در نیویورک و ایالت‌های اطراف وسایل نقلیه و ترن‌های زیرزمینی تعطیل شدند و از مردم خواسته شده اگر کاری در خارج از خانه ندارند در خانه ها بمانند. همچنین بوران شدید و سرمای 30 درجه فارنهایت زیر صفر پرواز هواپیماها را مختل کرده و باعث مشکل تردد در بزرگراه‌ها شده است. شدت برف در واشنگتن به حدی بود که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم دچار مشکل شد، به طوری که به جای هلیکوپتر مجبور شد با اتومبیل از فرودگاه اندروز در مریلند راهی کاخ سفید شود و ترافیک سنگین مسیر 20 دقیقه‌ای را به 1 ساعت افزایش داد. در واشنگتن ادارات دولتی امروز تعطیل شدند. شنوندگان ارجمند، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 76 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 46 درجه فارنهایت برابر با 7 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان عزیز، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر، با من هستید؟
بله، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر، من در مورد مشکلی که خیلی باعث ناراحتی من شده توی دوران خیلی زیادیه، یعنی از میتونم بگم دوران بلوغم تا الان که حدودا 27 سالم هست و این مشکل همیشه با من بوده، یه جوری شده که همش باعث میشه که من همش حسرت بقیه رو بخورم و اون اینه که سایز برستم هست که خیلی اذیتم میکنه، باعث میشه که من حتی گاهی وقتا با استخر مثلا دوستان بخوام برم نمیخوام، دوست ندارم برم، تمایلی ندارم. بعد همیشه دوست داشتم که من یه تغییری بدم، حالا یا با عمل جراحی یا هر چیزی. بعد مادر پدرم میگفتن که نه این کار خوب نیست. و این
چرا چرا پدر مادرتون گفتن کار خوب نیست؟
به خاطر اینکه مخالف بودن. یعنی
آخه مخالف بودن با این که میگن این کار خوب نیست همون شد. چرا چراییش
دلیل مثلا مادرم فکر میکرد من بعد الان دوران بلوغمه، مثلا حساس هستم، بعد یکمی سنم بیشتر بشه حساسیتم کم میشه.
مادر شما متخصص مسائل پزشکی و روان پزشکی هم؟
نه.
پس برای چه اظهار عقیده و نظر میکنه؟ برای چرا شما گوش به حرفشون میدید؟ من به شما گفتم قرصاتون رو نخورید نمیخورید، من چه کارم؟ شما اگر یه چیزیست این چنین شما رو اذیت میکنه، در دنیایی که میشه چیزی این چنین رو به راحتی درستش کرد، چرا به اندازه‌ای که دوست داری درستش نمیکنی؟
بله آقای دکتر، همین مشکل منه.
اصلا مشکل شما نیست عزیز.
یعنی من به خاطر همین میخواستم با چون من هر موقع که میشینم صحبت میکنم، حتی الان ازدواج کردم مثلا با همسرم هم صحبت کردم و ایشونم مخالفت میکنه، میگه که به خاطر اینکه اون چیزی که تو فکر میکنی، چون من خودم اول از همه اذیت میشم، بعد این اذیت هایی که خودم میشم مثلا باعث میشه یه احساس های خیلی بدتری برام به وجود بیاد، مثلا حساس بشم روی حتی نگاه همسرم روی بقیه.
نه اونا بهانه تونه. نه ببینید با مسئله با هم مخلوط نکنید. اولش ما داشتی راجع به نظر همسرتون گفتی، یه شرفه جا به جا شدی. همسرتون چرا؟ اولا یک یادتون باشه این بدن شماست، به هیچ کس مربوط نیست. شما حتی با ازدواج هم بدنتون رو به کسی نفروختید. پس این بدن فقط و فقط شماست. و روزی که از نظر پزشکی به نظر میرسه که اشکالی نداره و شما هم براتون مهمه، این کارو باید بکنید. بقیه میخواد خوششون بیاد، میخواد بدشون. شما نمیدید تو این دنیا که خودتون رنج بکشید برای که دیگران از چیزی که به اونا مربوط نیست بدشون میاد، خوششون میاد، بدشون. آخه تا چند روز ما میخوایم اجازه بدیم دیگران که به ما بگن تو حق نداری موضوع مهمی برای خودت رو تغییر بدی برای این که ما یه چیزی رو ما دوستم؟ شما کی هستید آخه عزیز؟ تا کی ما باید اجازه بدیم آدم ها تا این حد به حریم و حقوق ما تجاوز کنن؟ اسمشن بعدن محبت و دوستی بذاریم. حتی اگر شما میخواستید کاری بکنید تا حدودی بد و غلط هم دیگران قرار بود بتونی فرصت رو میدادن، یا خطرناک، برای خطر و ریسکش رو شما میپذیرید در این گونه مواردی که تقریبا چیزی نیست. بنابراین با یه متخصص صحبت کن، این کار انجام میدید. ولی این که شما به خاطر اون نمیدونم حساس شد، اونا دیگه بازی و بهانه تونه، اون رو خودتون کمک بگیرید دست از این بازی بردارید. چون شما این میخواید به یه جایی برسید که زیباتر از شما زنی در جهان نباشه وقتی که بیمارید. بنابراین
نه
اگر نصب کنید پس اگر زیباتر از شما کسی هست، خب همسرتون نگاه بکن چه ارتباطی به شما داره. چرا مقایسه میکنید که وقتی شوهرم به کی نگاه کرد معناش اینه که او از من بهتر برم، همه میتونن از من بهتر باشه. من وقتی میرم یه جمع میبینم یه جوونه، متوجه میشم من پیرم اونا جوونه، چیکار باید بکنم؟ بعد باید برگردم بگم من اذیت میشم، خب من باید حالم خیلی بد باشه برای که من جوونیامو کردم، حالا این سن رسیدم، اونا هم یه روزی که امیدوارم زنده بمونن و بیشترم بمونن به همین سن میرسن. این که دیگه بحث نداره. ما که قرار نیست فکر بکنیم در جهان بهترینیم. ما در جهان برای یه کسی میتونیم بهترین باشیم، نه به دلیل مقایسه با دیگران، بلکه به خاطر روابط ویژه‌ای که با او داریم. اونطور که فرزند شما برای شما مهمترین، اونطور که شما برای او مهمترینی، جای هیچ کس دیگه نیست که بیاد به اندازه فرزند شما باشه یا شما برای او به عنوان مادرش مهمترین. نه اصلا تو این گونه موارد خودتون گرفتار نکنید، اما دومیش هم بهانه نکنید عزیز. اگر یه همچین زمینه و ذهنیتی دارید اونو کمک بگیرید برای که کار دستتون بده. بعدم این حساسیتتون رو من میفهمم، حق شماست، ولی اگر بیش از حده خب گرفته. شما من بگید من $10 گم کردم ناراحتم، من میفهمم. ولی اگر گفتید من اندازه 6 ماه که هر شب گریه میکنم، وقت من میفهمم که ناراحتیتون رو میفهمیدم، اما این شدت رو نمیفهمم. الانم نمیخوام وارد بحث شدت ناراحتی شما بشم، ولی شدت ناراحتیتون اگر هست کمک بگیرید. اما بهانه‌تون رو کاملا میتونم بفهمم که با هم هیچ ارتباطی نداره. یعنی ما قرار نیست اگر فرض کنید زیبا در اون حدی که دلمون میخواد نیستیم، حالا فکر بکنیم زیبایان یا زیبارویان یا مردان خوشتیپ حالا یه جوری با ما در مسابقه، یا ما در مسابقه هستیم که به اونا باختیم.
بله. بعد آقای دکتر، من در مورد اون مخالفت های همسرم، دلایلی که برای من گفتش، به من گفتی که هزینش هست. یکی این که من دیگه در اون موقع هر چی که ببینم تو رو فکر میکنم که یه چیز مثلا مال خودت نیست، ساختگیه، برای مثلا ساختگیه.
یعنی نه، هزینه رو میفهمم. شما موتون رنگ میکنید، ناخونتون هم رنگ میکنید، مال شما نیست. خب نیست که نیست. یه فکر کنم ساختگی یعنی چیز. یعنی گفتم شما براتون اهمیتی نداشت، ایشون هم گفتن که همچین استدلالی دارم که 1-2% میشه بهش اهمیتی داد. بله، ولی اینا بیشتر دلایل شخصی است که ناشی از تفاوت و تنوع نیست، ناشی از یه مقدار باورها و یا برداشتهای به نظر من غلط. من ببینم که فرض کنید پسرم، دخترم، هر کسی یه چیزی براش خیلی مهمه، بعد بیام بهانه بیارم که من فکر میکنم که این، خب مگر فرض کنید ما آرایشی که میکنیم، رنگی که شما وقتی ماتیک میزنید یک بار فکر کنید من فکرم این لبتو نیست، خب ماتیک زدید. یا شما سرتون رنگ کردی کسی که نه این تو نیستی، این موی تو نیست. خب نیست که نیست، موی منی که رنگ کرده. مگر من همینم؟ مگر من باید اینجوری باشم؟ حالا اگر رنگ مویتون سفید شد یا سیاه شد یه چیز دیگه شما میشی؟ نه. یا ناخونتون رو گرفتی که برگر بگه نه این ناخونهای تو باید همین گونه بلند میبود؟ بهانه که نباید بود. ایشون حالا ممکنه سر موضوع مالیش حساس باشن، یا به هر حال اونا ایشون هم به دلایلی که به نظر من بعضی از وقت غلطه دارن، یعنی اذیت ایشون هم امیدوارم نشن. درست مثل شما که فکر کنید وقتی بزنی مثلا این نگاه میکنن مثلا است، ایشون هم بعضی وقت بسیاری از زنان و مردان هستن، ایشون رو نمیگم، ایشون رو نمیگم، ترجیح میدن همسرشون توفهی نباشه برای که خاطرشون آسوده است. بنابراین وقتی همسرشون 50 پوند وزن میذاره رو خودش، تازه خوشحالم میشن که خب این دیگه خجالت میکشه جایی بره یا به کسی توجه.
اتفاقا وسط حرفتون آقای دکتر یه همچین مثلا به من گفت من دوست ندارم که تو جلف بشی و نظر بقیه رو به خودت جلب کنی، من همین تو هستی دوست دارم و
نه همین که هستی دوست ندارم، همین که تو هستی میدونم دیگران خیلی دوست نخواهند داشت. خب اینا ببینید همین جد است که وقتی که با شما انقدر راحت صحبت کردم با ایشون هم مسئله دارم. آدم ها باید بدونن چرا این باورها رو دارن، چرا این احساسات رو دارن. عرض کردم من اینقدر زن و مرد دیدم، هزاران نفر هایی بگم که خیلی خوشحال بوده همسر غیرعادی کمکشم میکرده آگاه و ناآگاه. چرا؟ برای که وقتی بده که این آدم 100 پوند اضافه داره دیگه نه جایی میره، نه جای اوریان میشه، نه دیگران بهش احتمالاً کار دارن، نه که همیشه بده کمتری، نه او دنبال کسی میره، بنابراین پس ما امن و امانیم. اصلا چرا بعضی وقت 5 تا بچه میندازن به یه زن برای که 5 تا بچه داشته باشه، بشه مادر بشه، به هیچ فکر و کار دیگه ای نرسه؟ اینا مکانیزمای درستی برای انتخاب ها نیست. نتیجتاً یه مقداری کمک بگیرید، هر دوتا هم دیگه رو خوشحال و راضی کنید، ولی این ماجرا رو اولا در حدش بهش توجه کنید، ولی اگر همچنان براتون مهمه چون بدن شما هر کاری میخواید بکنید، هزینش قصه دیگری است که ما بتونیم یا نتونیم همیشه بحثش است. من پیام هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، خیلی لطف کردین.
قربان شما، خدا نگهدار. تمام. شنگ بعد از چند پیام با ما باشید.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان میآید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت تلف نکردم و ماشینمو فوری خریدم.
من راشل کاتنزاده هستم. مدیری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. میتونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری سرتیفاید فینانشل پلانر کارشناس امور مالی ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484 License number OC71568.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی این هفته در برنامه حمایت خانواده در رابطه با بهبود حافظه، سلامت روان و مراحل مختلف زندگی با شما گفتگو میکنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
آن و آن، کنسرتی از استاد حسین علیزاده و پژمان حدادی، پنجشنبه 3 فوریه ساعت 8 شب واقع در سکربال سنتر لس آنجلس، مراکز فروش بلیت، میوزیک باکس و شرکت کتاب. شماره اطلاعات 213-219-70-98 213-219-70-98.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس، داروخانه ها و لوازم طبی سنتری،
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
کجا میریم با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
بازم که تو فکری؟
هیچی، چند هفته از رژیم گرفتم و گرسنگی کشیدم، میبینم یه پوندم کم نکردم.
خب آخه هر کاری یه راهی داره، اول باید یه دکتر تشخیص بده علت اضافه وزن چیه، بعد کمکت کنه که رژیم مناسبی بگیری.
حالا همچین دکتری از کجا پیدا کنم؟
یه مرکز هست به اسم سنتر فور مدیکال ویت لاس، مخصوص کاهش وزن.
فکر میکنی بتونن به من کمک کنن؟
آره عزیزم، تازه اکثر بیمه‌هارم قبول میکنه، مدیکال، مدیکر و بیمه‌های پی پی او. 818-528-7726. کاهش وزن به سلامتی شما کمک خواهد کرد. برای برنامه‌ریزی یک رژیم کم کالری، تنظیم وعده‌های غذایی، استفاده از داروهای گیاهی برای از بین بردن اشتها، تزریق ویتامین B12 و لایپوبی، آب کننده چربی و جلوگیری از بیماری‌های فشار خون، قند و قلب، به سنتر فور مدیکال ویت لاس زیر نظر متخصصین کاهش وزن و دارای بورد تخصصی از آمریکا در شهر انسینو مراجعه فرمایید. 818-528-7726.
818-528-7726.
شنوندگان گرامی به 671M KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
با من هستی؟
بله بفرمایید.
سلام.
اگر میخواید صبر کنید ما به جایی نمیرسیم. رو خط هستید. بفرمایید.
باشه. آقای دکتر، من تماس گرفته بودم بابت مشکلی که دارم. بعد من فکر میکنم که یه دوی افسردگی داشتم قبلا، بعد دوباره این مود افسردگی فکر میکنم سراغم اومده. اینکه من نمیدونم باید چی کار کنم و اینکه چرا من این حالت رو برم دست میده رو نمیدونم. بعد این موقع مشکلی ندارم، ولی باز انگیزه هیجان ندارم، انگیزه ندارم که لذت ببرم. وقتی که دور برنامه می سندم بگیرم مشکل آنچنانی نیستش، ولی خب یه در سال کوچیک که پیش میاد اصلا واقعا نیزم به هم و دلیلش نمی فهمم. و این که یه بار به من گفتیم که من حالا حالت دو قطبی و اینجور چیز رو اینو دارم، ولی من خواستم قبول نکردم و دارو مصرف کردم، تاثیر گذاشت و حالا دیگه مصرف نمی کنم.
و چرا داروتون رو تصمیم گرفتید؟ چرا تصمیم گرفتید دارو رو که بهتون
دارن؟ من طبق نظر پزشکم.
یعنی بهتون گفتن حالتون خوب شده؟
طبق نظر پزشکم. بله.
نه، روان پزشک بود یا پزشک عمومیتون بود؟
روان پزشک.
اوکی، اگر ایشون تشخیص دادن که دارو میخواد بهتون دادن بعد قطع کردن، خب با خودشون چرا صحبت نمی کنین ببینید موضوع و مسئله چیه؟ برای اینکه اگر شما فرض بر این است که افسردگی داشتید که تشخیص ایشون هست و بهتون دوا دادن، یک افسردگی دارو درمانی میخواد، روان درمانی هم میخواد، شرایط و موقعیتتون باید عوض بشه، روابطتون باید عوض بشه، خواب و ورزش و تغذیه درست هم باید داشته باشید تا اوضاع بهبود پیدا کنه. به علاوه 40-50% افسردگی هم وقتی که به وجود آمد برای همیشه خوب میشه، دیگه نمیاد. 50-40% افسردگی ها بر میگره، 10% هم همیشه میمونه. اما شما وقتی که به من میفرمایید من اوضاع زندگیم خوبه ولی افسردم، این نیست مثل که من به شما بگم هیچ کسی به من دردی وارد نمیاره ولی من سرم درد میکنه. چرا؟ برای که من دو جور سرم درد میکنه، یکی ضربه‌ای به سر من میخوره دردم میاد، یکی سرم از درون درد میکنه. افسردگی هم دو تا احتمال مشخص اگر بخوایم اینجوری تقسیم کنیم داره. یه زمانی هست که من یه ویژگی های سیستم عصبی مغز منه، ترشح برخی از غدد در مغز منه که زمینه رو فراهم کنه برای افسردگی، مثل سردرد، مثل دل درد. یه زمانی هست که نه، یه کسی تو سر من زده یا تو دل من زده درد، بنابراین جنبه بیرونی داره. پس این که شما میگید نمیدونم، یه ممکنه شما ندونید،
جنبه هم... بیرونی داره.
خب این جنبه بیرونی،
من در مورد خودم فکر میکنم که
خیلی خوب. پس بنابراین حالا نصب کنین عزیز، پس بنابراین آخه شما ندید. ببینید یکی از کارهای آدمای افسرده همین بازیه که در حالی که یه چیزایی میدونن میگن نمیدونم. منم میخوام مشخص کنم که اینا رو باید بدونید. افسردگی شما این، اگر بگید این حد قرار نمیدونید، معلومه تو افسردگی میمونید. چرا؟ برای که شما با واقعیت های زندگی و مسئله درد و رنج انسان ها آشنا نیستید. چطور ممکنه من متوجه نشم که من به دو دلیل میتونم اذیت بشم، از بیرون و از درون؟ بعدم بیرونش باید حوادث به صورتی باشه، حالا اگر کم یا زیاده برخی از وقت من به درستی ارزیابی نمی کنم. من میتونم یه چیز کوچکی بخورم فکر کنم مهم نیست، اما زهر و سم باشه که حتی منو بکشه، یا یه چیز بزرگی.
آقای دکتر من یه سوال داشتم در مورد این که میگین شرایط باید تغییر پیدا کنه. من پدرم یه حالت یعنی نرمال نیستن، خب مودشون خیلی تغییر میکنه، خیلی تصدیقت میکنم، خیلی دوست دارم، بعد مثلا از یه طرف خیلی میزنه تو زوغش و من خیلی ترس دارم نسبت بهش، خیلی میترسم. بعد خیلی این روی من تحصیل میزنم.
ببخشید صداتون خیلی آهسته است عزیز، صداتون آهسته است.
من حدودا 5 ماه پیش با پدرم سر قضیه ادامه تحصیلم در یه طرف خیلی تشویقم میکرد که من رشد کنم و فلان از این صحبت ها، ولی خب تای وجودش هیچ وقتی کس رو قبول نداره. به من خیلی زد تو روحمو که من اصلا حمایت مالی نمی کنم تو رو و تو هیچی نشد یا حرفای بدی به من زد که الان نمیگم، ولی خب از اون روز به بعد اصلا دنیای من خراب شد. یعنی
چرا دنیای شما؟ نصب کنید عزیز، یک کسی رو اولا ما ازش کمک میخواییم، هر کی میخواد باشه به ما نمیده، ما چرا با دنیا اون خراب شد؟ دو، من بگم که این آدم حالا هر کس یا پدرمه حالش بد غیر عادیه و حرفای بد و غلط میزنه، من چرا با دنیام به هم بریزه؟ من متوجه میشم که این آدم
به دلیل این که آقای حالا کنی مثلا پدر من از نظر مالی من رو و تمام خانواده حتی پسرهای خانواده بعد جوری وابسته به خودش بار آورده، یعنی اینکه تامین پول من از بچگی بابای من کرده.
نه صبر کنید،
جوری بوده که
نه قبول نه صبر کنید. ببینید همین هاست که آدم افسرده میکنه. شما حرفتون درست که پدر شما رو وابسته کرده، شما به مجردی که به سن 18 سالگی رسیدی باید بلافظه وابستگی رو بندش رو شما میبردی، چون وابستگی دو طرف است، شما این نخواهید نمیشه. بنابراین شما اگر میرفتید دنبال کار و زحمت میکشید پول در آورید، وابستگیتون از دست میدید. من که نمیتونم بگم آخه نه عزیزم شاخه نصب کنید، نه شلوغش عزیز، همینجوری میشید افسرده، همینجوری میشید افسرده. هیچ مسئله ای رو تمام نمی کنید، حل نمی کنید، بذارید کنار. ببینید عزیز، دیپریشن یعنی همین، یعنی بازی کردن، نه جدی گرفتن واقعی بودن. شما الان دو سه تا مطلب گفتید، هر وقت من یه ذره به شما فشار رو بردم رفتید جایی. خب نکنید عزیز، من حرفم این است که شما قرار نیست از کسی که میگه کمکت نمی کنم به هم بریزید دنیاتون، چون دنیا شما دیگری و نظر دیگری است. خب فاجعه است. بعد به من میفرمایید ما رو از کودکی وابسته، بسیار خوب اینو میفهمم، در بزرگسالی وابسته گیری میشه برید. من در تا کودکم نمیدونم که میتونم گوش به حرف پدرم یا مادرم نکنم و مجبورم عمل کنم، بزرگسالی متوجه میشم میتونم نه بهش توجه کنم نه حتی بشنومشون نه بعدن عمل کنم، پس حقم استفاده کنم، از آزادیم استفاده کنم، از اون چیزی که مسئله رشد و تکامل من استفاده کنم. من که میتونم بگم اینجوری کرده من اینجوری بودم، اصلا ببین رفتی سر یه بازی دیگه، اصلا چیزی در وجود شما نیست. از ببینید باز همینجاست که شما رسید به این مرحله که من هیچ کاری نمیتونم بکنم. هایی نمیکنید بس هیچ اصلا چونه میزنید. عزیز درست نیست. دیپریشن یعنی همین. دیپریشن یعنی احساس هوپلس بودن و هلپلس بودن. امیدی نیست. کاری هم نمیشه کرد. خب این دوتا غلطه معلومه من از کار میدازه. الان همین حرفی که میتونید بزنید. یعنی میزنید از درون. اصلا چه درونی؟ الان شما آدمی که میگه من از درونم نمیتونم کار بکنم پاشو راه بیفته سر کار، اینو میتونه کار بکنه. مثل که من شما میگم من نمیتونم بلند شم از رو صندلی، خب پاشو میشه. نمیخوام. شما باید بدونید تفاوت نمیخوام با نمیتونم دو تا چیز بسیار متفاوت و مهمه. وقتی شما نمیتونید هیچ کس ازتون انتظار نداره، خودتون هم نباید انتظار داشته باشید. وقتی نمیخواید حالا باید جواب بدید اگر دلتون میخواد که چرا نمیخواید. بنابراین هر شما ببینید الان من 3-4 جا شما رو آوردم توی تنگنایی که عمدنم این کار کردم که شما باید بر مبنای اون تصمیم بگیرید، نظرتون، عقیدتون، حستون، احساستون غلطه، پس بنابراین قرار نیست نه اذیت بشید و قرار راهی پیدا کنید و کار درست بکنید. شما هر 4-5 جا گریختید. الانم برم سراغ موضوع دیگه، اینم بهتون فشار بیارم میگه سراغ موضوع دیگه. همینجاست که میشه دیپریشن عزیز. یعنی ما با واقعیات زندگی روبرو نمیشیم. من بارها رو همین خط رادیو عرض کردم. از 10 تا بیمار افسرده 8 تاش بد و غلط و منفی فکر میکنه. هشتش. و تا زمانی که این فکر بد و غلط و منفی رو کنار نگذاری گرفته، غلط چیه؟ یه چیزایی فکر بکنه که نیست. بد چیه؟ به جنبه بد ماجراها نگاه میکنه. منفی چیه؟ به جنبه منفی موضوع نگاه میکنه. بنابراین من در حالی که فکر بفرمی
میخواستم بدونم که من الان در حال حاضر با این حالی که دارم در درشان نیازی به دارو درمانی دارم.
من نمیدونم دکترتون با تشخیص بده. اگر شما پروی سایکیاتریست برید اون که تصمیم میگیره. بنابراین شما اگر پلوی دکترتون برید، دکترتون میتونه به شما بگه دارو میخواید یا نه. شما اگر که به نظر من چنین میرسه افسرده اید، معلومه دارو درمانی رو روان درمانی و یه مقدار کارهای دیگه احتمالاتیست که در مقابلتون عزیز و همش باید استفاده کرد. یعنی شما نمیتونید یعنی دارو درمانی بخواید. من تعجب میکنم. صبر کنین عزیز. من تعجب میکنم دکترتون چرا دارو رو قطع کرد. برام تعجب آوره ولی چون نمیدونم.
من گفتم که حالم خوبه. من خیلی اصرار کردم که حالم خوبه.
خب شما من قرار دروغ بگید به دکتره.
نه راست میگفتم.
راست نه عزیزم. ای راست میگفتید. شما باید مدتی از حال خوبتون میگذشت. هیچ دکتری به نظر من قرار نیست به مجرد که بیمار که تا دیروز حالش بد بودیم که خوب شده دواشو قطع کنه. اونم دوایی مثل دیپریشن.
نه من الان خیلی وقته که گذاشتم کنار. یعنی حدوداً یک سال شیش ماهی که گذاشتم کنار، ولی یک سال استفاده کرده بودم و
حالم
خوب شده بود.
نه ببینید باز رفتید. شما اگر برید پلو دکترتون بگید که حال من بد، شما برگشتید گفتید 2 ماه دارم قد دوا میخورم ولی حالم خوبه و تغییری هم نکرده، احتیاج ندارم و میفهمم، ولی اگه شما یه روز برید بگید که من تا دیروز حالم بد بود حالا حالم خوب شده، نباید بذاری کنم. حالا من اصلا که نمیدونم عزیز، منو به گفتگوی نکشید که حدس میزنم. مرزم این است که دکتر شما باید دوا رو به موقع قطع کرد. علاوه تنها دارو درمانی که افسردگی رو حل مشکل رو حل نمی‌کنه. روان درمانی تنها میتونه دیپریشن رو از بین ببره در برخی از موارد. دارو درمانی تنها نه. پس بنابراین اگه شما فقط دوا خوردید مسئله رو اصلا نخواستید حل کنید. این موضوع یه درخت یه علف هرزی بوده که روش رو کندید تهش ریشه‌اش مونده دوباره سبز میشه.
من یه سوالی که داشتم از خدمتتون این که من پدر من به خاطر حال روحی و روانی که داره خب خیلی تاثیر منفی روی افراد خانواده داشته، خب روی من خیلی بیشتر شده. من حالا فکر میکنم از بچگی مثلا من مشکلات خودم داشتم که اون تشدیدش کرده. میخواستم بدونم دوری من از پدرم چه تاثیری میتونه داشته باشه تو حال من. یعنی اگه من این کار رو بکنم حالا به هر شکلی که از پسش برمیم که از این رابطه دور باشم تاثیر مثبتی میتونه بذاره یا نه؟
ببینید عزیز باز نه خودتون صبر کنید عزیز، من به شما بگم من یه شغلی دارم، نه به شما میگم چقدر باید کار بکنم نه چقدر درآمد داره. یه شغل دیگه است که نه به شما میگم چقدر باید کار بکنم چقدر درآمد داره، کدومش بهتره من چه میدونم. شما دو تا مقایسه دارید، یکی این که بودن با پدر این مزایا رو داره و این معایب، رفتن بیرون با توجه به واقع بینی این مزایا رو داره، این معایب رو مقایسه میکنید میتونید انتخاب کنید. ولی اگر فرض بفرمایید که
نه تأثیری توی حال من داره، اینو میخوام بدونم، یعنی این که مثلا حالا من ازدواج کنم منظورم بیشتر رو این زمینه.
شما میخواید از طریق ازدواج مشکل روانیتون رو حل کنید؟ خب این که حل نمیشه. اولا ازدواج غلط میکنید،
نه بعدم حدودی محیات هسته.
ببینید عزیز، سوال رای درست طرح نکنید جواب نخواهید گرفت، من جواب بی خود نمیدم، سوال باید درست باشه. شما یه مشکل دیپریشن دارید حل کنید، شما من میگید من مشکل دیپریشنم رو در حدی که امروز پزشکی و علم اجازه میده به دنبالش هستم و حل میکنم، من دیگه اینجا بحثی ندارم. دوم حرفتون این است که این محیطی که من درش زندگی میکنم، این شرایط و موقعیت و روابط اصلا خوب و سالم نیست، میخوام ازدواج کنم. حرف من این است که اگه ازدواج خوب پیدا کنید، معلومه که این جنبه منفی رو از بین میبره، به جاشم حداقل اگر انتخاب درست باشه یه جنبه فوق العاده مثبتی اونورش میذاره. درست پس که من به شما بگم یه جایی برم کار بکنم بعد از 10 ساعت کار تازه $100 منو جریمه میکنن، یه جایی برم 10 ساعت کار بکنم به من $100 میدن، خب معلومه باید خودم انتخاب کنم. ببینید عزیز، مسئله با هم مخلوط نکنید. افسردگی شما باید معالجه بشه، این یه سمت. ازدواج شما بدون تردید همیشه میتونه به کسانی که در یه خانه گیرند و گرفتار کمک کنه، هر دو تاشو باید انجام بدید. ولی باید مواظب باشیم که نخواهیم افسردگیمون از طریق ازدواج معالجه کنیم. علت چمین است که انتخاب غلط میکنیم، حتی اگر زندگی تا حدودی درست باشه خرابش. بنابراین ازدواج دوای هیچ دردی نیست، ازدواج فقط یه وسیله است برای که من از یه مشکلات و مسائلی بیرون بیام، اگر فقط مشکل مسئله من اون باشه. شما اگر میگفتید من همه چیزم درسته فقط پدرم اینجوری اونجوری برخورد میکنه، خب ازدواج حداقل این عیبو نداشت، اون حسو داشت. اما اگر افسردگی دارید، افسردگی میتونه کار رو خراب بکنه حتی تو ازدواج، برای که اگر خانواده و پدرتون آدم افسرده‌ای مثل شما که از کجا حالا میاد و کاری ندارم میتونن قبول کنن تحمل کنن، یه مردی که وارد زندگیتون میشه که این کار نمیتونه بکنه، بچه‌تون هم نمیتونه مادر افسرده داشته باشه و آسیب نبینه. برای این مشکل رو حل کنید، اون رو هم بگید، ولی برید سراغ دکتر روانپزشکتون ماجرا رو بگید. به من مطمئن هستم که ایشون میتونه اون کار رو پزشکی رو انجام بده و اگر خودشون کار تراپی نمیکنن شما رو به یه روانشناس یا تراپیست معرفی کنن. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. مرسی عزیز. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی؟
این که فکر کردن نداره.
دریا رستوران ساوت کوست پلازا.
راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی.
به به، از این بهتر نمیشه.
714-557-6600. دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
یک شنبه ششم فوریه، شب یادها و خاطرها، شب پیوند موسیقی اصیل ایران و دوستدارانش، شب کنسرت با شکوه شهلا سرشار و احمد آزاد. به رهبری کاظم عالمی. مکان ویلشر ایور تیتر. زمان هفته بعد از ظهر یکشنبه ششم فوریه را به خاطر بسپار.
من مثل منم تو بکردم امشب شکستم.
فروش بلیت در فروشگاه های معتبر ایران. تلفن رزرو و اطلاعات 310-475-99-24 424-901-92-79. با سپاس از همکاری و حمایت مرکز ایرانیان و مرکز ایران شناسی دانشگاه.
با استفاده از وکلای دفاتر حقوقی اسکندری و میشان لرزه بر پشت دشمنان خود بیندازید. تلفن تماس 310-492-2000 LATriallawyers.com.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس های متنوع این مرکز اضافه می شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه های جدید و پرقدرتی استفاده می کند که در کل آمریکا جزو دستگاه های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت های بسیار نازل ارائه می شوند. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و ولا شیپ برای درمان سلولایت در نیو لوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیو لوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 نیو لوک در انسینو و گلندل. newlookskincenter.com. بعضی ها سحرخیزند.
قهوه میل دارید؟
نه ممنونم، سرشوب.
به همین دلیل امارات هم برای سحرخیزان و هم کسانی که بعد از ظهر را ترجیح می‌دهند، از لس آنجلس به دبی بدون توقف روزانه دو پرواز دارد. از وبسایت emirates.com/usa emirates.com/usa دیدن کنید یا با آژانس مسافرتی خود تماس بگیرید. emirates.com/usa emirates.com با پرواز با امارات شگفتی‌های جهان را کشف کنید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته تحت عنوان چرا جدایی و طلاق رو دارم. سخن درباره کسانی است یا دلایل و علل و عواملی است که سبب میشه افراد به دلایل بد و غلط و نامناسب جدا بشن و طلاق بگیرن، یا کسانی که در زندگی هستند که شرایط و موقعیت به گونه است که آسیبی که به همه اعضای خانواده در کوتاه مدت و میان مدت و بلند میرسه آنچنان هست که ادامه این زندگی آسیبش به مراتب به همه بیشتر از جدایی و طلاقه و در نتیجه طلاق میگیرن، و یا کسانی که چنین زندگی دارن اما طلاق نمیگیرن. نه تنها برای دوستانی که ازدواج کردن، تا برای اونایی که ازدواج نکردن آگاهی با این جنبه ها که شاید از 50 مورد بیشتر میگذره کمک میکنه که تو حتی انتخاب همسر و یا ادامه زندگی اصولی رو یا نکاتی رو بهش توجه کنیم. به هر حال همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر کنفرانس 5 ساعته چرا جدایی یا طلاق رو در المپیک کلکشن دارم. ورودی این کنفرانس $40. همچنین به آگاهی دوستانی که در ونکوور کانادا هستن میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و 3 کنفرانس خواهم داشت. 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و یک شنبه 2 تا 9 بعد از ظهر کودک درون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در نورت ونکوور. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین این شنبه 29 ژانویه به همت دوستان ما در Children's Hope International که با بنیاد کودک کاملا مختلف و متفاوتند و آنها نیستند، در هیئت ریجنسی ایرواین مجلس همراه با شام و برنامه‌های فوق‌العاده جالب هنری برپاست برای کمک به این عزیزان. کارت ورودی رو میتونید از طریق تلفن 714-545-3050 دریافت کنید و به امید دیدارتون در یک چنین برنامه‌ای که برای کمک به کودکانی است که خارج از ایران در شرایط بدی مانند ترکیه و بقیه جاها زندگی میکنند و این دوستان ترتیب مواظبت و مراقبت از اونها، تشکیل مدارس رو در این محلها دادند. همین شنبه 29 714-545-3050. و بالاخره سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم سه کنفرانس و یک جلسه پرسش و پاسخ خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
دکتر من سوالم در رابطه با یکی از دو قلوامه که اینا 29 ماهشونه، یه دخترن یه پسر. البته در رابطه با پسرم میخوام سوالم بکنم. با توجه به این که الان 2.5 سالشه بیشتر از 7-8 کلمه نمیتونه بگه. حتی تو این 7-8 کلمه هم 2 تا کلمه رو درست میگه، بقیه کلمه ها چیزایی که مثلا اسمایی که خودش روی هر چیزی میذاره. بعد وقتی هم که من سعی میکنم که مثلا بهشون دونمش این کلمه دونه دونه کلمه ها رو بهش یاد بدم، اصلا توجه نمیکنه. یعنی حالا شاید هم چون با خواهرش که مقایسه میشه، مثلا این بیشتر نشون میده که توجه نشون نمیده.
نه سوالی ازتون دارم، خواهرش چقدر راحت حرف میزنه؟
خواهرش خوب صحبت میکنه. البته اونم به نسبت همسن و سالای خودش، یعنی مثلا به نسبت بچه هایی که حالا 2.5 سال هستن نمیتونه جمله بگه، ولی هم میتونه انگلیسی صحبت کنه هم میتونه فارسی صحبت کنه. خب یعنی کلمه ها رو میگه ولی جمله درست نمیتونه.
خب حالا بلی مثلا ببینید، یه دختر تو این سن و سال 29 ماهگی باید یه چیزی نزدیک 700 تا لغت رو بتونه راحت به کار ببره.
بله لغت رو میتونه، اون شاید بیشتر.
جملات دو هر دو کلمه ای رو میتونه بگه، مثلا آب بیار یا مثلا افتاد زمین.
بله.
حالا سه شو یه ذره جای گفتگو داره. خب به من بگید وزن اینا وقت تولد چقدر بوده؟
وزنشون جفتشون نرمال بود، یعنی وزن پسره تازه بیشتر از دخترم.
چقدر بود؟
پسره 6 پوند بود، دختره 5 پوند.
خب اونش خوب بوده نسبتاً، چون میدید البته زیر 6 پوند مسئله است، زیر 7 پوند به یک اعتبار، ولی حالا کاری به اون ندارم. خب از کجا میدونید یا به هر حال با توجه به نگاهی که بهشون میکنید یا دیگرانی که میشناسن فکر کنید از نظر بهره هوشی اینا خوبن هر دو، یا اینکه مشکل بهره هوشی رو هم درشون میبینید؟
من مشکل بهره هوشی تو هیچ کدومشون نمیبینم. یعنی خب البته فکر میکنم دختره، حالا با توجه به اینکه بهترم حرف میزنه فکر میکنم اون باهوشتره، ولی نمیتونم بگم پسرم مثلا بهره هوشیش کمه. اونم حتی مثلا دکتر داخلی هم که مثلا دکتر خودشون هم دکتر اسفال هم که مثلا میبینتشون میگه نه از نظر بهره هوشی مشکلی ندارن. حتی من امروز که مثلا با دکترشون صحبت میکردم میگفتش که این خیلی خوب عکس‌العملی که نشون میده خیلی خوبه، ولی یکمی نگرانم چون فکر میکنم توی این سن و سال باید بیشتر از 7-8 کلمه.
نه حتما عزیز، حتما. ولی حالا چقدر احتمال یه مقدار در خود بودن و در خود ماندن رو داره؟ نمیخوام بگم آتیزمه، ولی به هر حال آیا یه همچین زمینایی درش میبینید که مثلا خیلی ارتباط با دیگران برقرار نکنه یا از این بابت عادیه؟ چون معمولا وقتی خواهرش اونقدر حرف بزنه اونم باید بتونه یاد بگیره حرف بزنه. آیا بچه سوشبل و اجتماعی به نظر شما ارتباط رو راحت برقرار میکنه یا نه؟
وقتی که من البته اینا رو توی دیکر یا جایی نذاشتم، توی خونه نگرش رو میدم. خب وقتی کلاسایی که قرار بوده که منم مثلا تو اون کلاس ها باهاشون باشم، مثلا کلاسایی مثل مامی امی اینا رو بردم اونجا، فقط خواسته که اصلا توجهی به جمع نکرده، رفته با وسایل دیگه بازی کرده، با اصلا سرشو یه جور دیگه گرم کرده. یا وقتی هم که مثلا توی پارک رفته، خودش رفته مثلا با یه چیزی بازی کرده.
نه اینا علامت خوبی نیست. بچه ها تا 16 ماهی
خودشون دو تا با هم دیگه هستن، باشه. با هم دیگه بازی میکنن.
نه باشه، باز احتمالا اونجا فقط یه جزه. البته اینش خوبه، ولی من یه کمی نگران آتیزمش هستم. یعنی ببینید یه کمی دقت بیشتری باید بکنید. بعدم 29 ماهگی دیگه زبون باید راه افتاده باشه. بچه ها دیگه 2.5 سال دیگه باید حتما بیش از 500 تا لغت رو راه افتاده باشه. حتی اونایی که دیلی دارن یه مقدار رسیدن. اینکه چند تا لغت میگه علامت خوبی نیست. اگرم فرضتون بر اینه که بهره هوشیش خوبه، میتونه مشکلات دیگه ای داشته باشه. نه، باید یه متخصص یه ذره ارزیابیش کنه از نظر توانه، اولا هوشش رو، من معتقدم هوشش رو، و بعدن یه مقدار با یه دقت بیشتری شما و همسرتون رفتارش رو و برخورداش رو با موضوعی مختلف حتی یادداشت کنید، چون بالا باید به نظر نمیاد. مثلا فرض کنید میگه آب بهش میده، لیوان رو میذاره، مثلا یادش میره بر مثال، یعنی حتی چیزایی از این قبیل که یک کمی غیر عادی به نظر میرسه رو مطرح کنید.
جان چیزی که الان ببخشید یادم افتاد، این که با ایما و اشاره میخواد تمام حرفاشو به ما یعنی خواسته هاشو با ایما و اشاره به ما خیلی هم خوب میفهمونه با ایما و اشاره.
خب آخه اولا شما قرار نیست بفهمید، یعنی ببینید همین کوشش کمک کردنشه به اینکه او کوششی برای حرف زدن نکنه. نمیخوام خشمگین و عصبانیش کنید، ولی او قرار نیست مثلا یه سنگ لنگویج یاد بگیره.
ولی میدونید همین وقتی مثلا یه چیزی رو میخواد به ما بفهمونه، حالا با ایما و اشاره، مثلا من همش سعی میکنم که بگه، مثلا میگم آب میخوای، بگو آب، بگو آب، خیلی عصبانی میشه، جیغ میزنه، گریه میکنه، مثلا اصلا یه حالتی رو به وجود میاره که مثلا من میرم خب اون آبو میارم بهش.
نه خب اون کارو نکنید، اگر من نگفتم که در حدی بذارید که ناراحتش کنید، ولی کمکش کنید، حرف بزن. نه به نظر میسه جدی عزیز. حالا تو خانواده شما و همسرتون این که بچه‌ها با تأخیر به زبون افتادن یا زبون باز کردن داشتید یا نه؟
من خودم نه، شوهرم هم پرسیدم گفتن نه اینطوری نبوده، ولی مثلا پسر خاله من حالا نمیدونم میتونه ربطی داشته باشه یا نه، مثلا مامانم میگه خیلی دیر صحبت کرد.
نه میتونه عزیز، برای که اینا زمینای ارثی تا اون حد کاملا مطرحه، برای که برخی از اون دیلی هست، ولی 30 ماهگی دیگه وارد حریمی میشه که اسمش رو تأخیر نمیشه گذاشت. کمی اونم با 2 تا لغت یعنی یا 4 تا لغت، اونم تازه میگید یه مقدار برای خودش لغت ساخته.
بله نه اونا خوب نیست، لغتایی رو که اصلا هیچ ربطی هم به اون لغت اصلی که مثلا اصلا از نظر بیانش اصلا شبیه اون کلمه ها هم نیستش.
نه نه به نظر من باید چک کنید عزیز، یعنی با یه کسی که توی کار مثلا اسپیچ تراپی اینا هست تو این زمینه کاری بکنید. هیچ زمینه دیگه‌اش هست غیر از مسئله صحبت کردن؟ گرچه اشاره به رابطهش گفتید که غیر عادی باشه، از غذاش، خوابش، گریه هاش، بهانه گیریاش؟
نه خیلی اتفاقا اون یعنی بچه به نسبت حالا اگر میشه گفت بهتره، یعنی خوابش خیلی خوبه، خیلی رو ساعت به خصوص میخوابه، ساعت به خصوصی بیدار میشه، بعد غذاش هم بد نیست، خوبه، نه اصولا خیلی بهانه‌گیر نیستش. خب مثلا با خواهر یکمی از خودش خواهر بزرگترم داره که مثلا 6 سال ازشون بزرگتره، با اونم خیلی بازی میکنه.
حالا شاید فقط تأخیر باشه، ولی میتونه بیشترش هم باشه عزیز. من فکر میکنم با یه کسی که تخصصش کودکانه، نه اینکه مدعی است تخصصم کودکانه، واقعا تخصصش کودکانه، و یا کسانی که با بچهای کوچک درباره سخن گفتنشون، حالا یا اسپیچ پاتولوژیست یا اسپیچ اسپشیالیست، یه کسانی از اینجا که برخی از وقت مدرسه هم یا مراحل مراکز آموزشی هم اینا رو دارن رو پیدا کنید، صحبت کنید، چون من به کمی دلم میخواد مطمئن بشم که موضوع یه زمینه ای رو نداره. ولی چون بچه های دوقلو یه احتمال و امکانی رو برای آسیب یا موانعی سر راه رشدشون رو میتونن بیش از بچه های عادی داشته باشن، برخی از اوقات ممکنه مثلا فرض کنید یه learning disability در اون پروسس زبان داشته باشه و در نتیجه بهتر هرچه زودتر شناخته بشه. اینه که من فکر کنم تا جواب رو نگرفتید به صرف این که خب زبون باز میکنه تنها نرید، برای که همطوری خودتونم اشاره کردید مشکل این نیست که زبون باز نمیکنه، مشکل اینه که بچه با یه خشم و غم بسیار کوبندهی به تدریج روبرو میشه، چون بقیه میتونن خودشون رو ابراز کنند و مطرح کنند و اون نمیتونه، و به همین جهت است که من فکر میکنم مسئله رو با جدی بگیرید. امید من این است که چیز نباشه، ولی بذارید خاطر خودتون رو هم
بریزید. آقای دکتر، اینی که مثلا توجه نمیکنه، مثلا تا چه حد آیا توجه کردن دخترها تو این سن با پسرها فرق میکنه؟
دخترها همیشه جلو هم، این که این همه آقایون بی خودی شعار بی خودی میدن، دختر بچه از پسر بچه باهوشتره، حسش، احساسش، تفکرش، تعقلش، همه چیش جلوه. آقایون در هفت هفتگی شکر مادر اون تستوسترون که به مغز مبارکشون میخوره ریتارددشون میکنه. بی خودی ما مردا ادعای بی خودی داریم. نتیجتاً یه مقدارش به هر حال اون هست، ولی با توجه به دو قلو که یه نوع مسابقه و رقابتی معمولاً درشون هست، معمولاً این بچه ها بیش از حد فعال و متوجه هستن.
دقیقاً همینطوره، چون خواهرش خیلی حس رقابت رو باهاش داره. حتی مثلا اگه یک لحظه قرار بشه که اونو بغل بکنیم یا یه چیزی به اون بدیم، خواهره خیلی زود اعتراض میکنه و اعتراضش هم خیلی نشون میده، ولی اون اصلا اینجوری نیست. یعنی
خب اون مثل پدرشه، آروم و مظلومه. و این یکی
پدرش خیلی آروم و مظلوم
نیست. خب حالا اون رو شوخی بگم، یعنی قصدم این است که عزیز یه ذره موضوع رو نسبتا جدی بگیری. چون من
فقط، یعنی شما فکر کنید اسپیچ تراپی ببرمه؟
من فکر میکنم که اگر یه متخصص واقعا این دوره تادلر و کودکی پیدا کردید، چون گفتم نه اینکه یکی کسی بگه من متخصصم هستم، چون اینا یه مقدار میخواد، یه کسانی که تو این زمینه و بعدم حتما یه مقدار تست و آزمون هوش رو میخواید و یه مقدار توانایی ها و مهارت های دیگه.
میتونم ازتون کمک بگیرم که بهم معرفی کنید
کدوم منطقه هستی؟ شما
ما توی همین لس آنجلس هست.
شما زنگ به من بزنید، من دوستانی رو بهتون معرفی میکنم، برای اینکه احتیاج به اون یه مقدار کمک حرفه ای رو تو این زمینه ها دارید و الا میتونه مسئله پیدا بشه. گفتم همیشه در این گونه موارد باید آدم خاطرش رو آسوده کنه که خبری نیست، چون مخصوصا مشکلاتی از این قبیل رو هر چه زودتر آدم متوجه بشه براش کاری بکنه، به راحتی میتونه یه مقدارش رو حل کنه یا برای همیشه پشت سر بذاره.
بعد آقای دکتر معذرت میخوام، اگر من تابستون قصد سفر دارم برای مدت 2 ماه به تهران، این سفر
نه 3 ماهگی دیگه اینا مسئله ای نیست. اگر شما و همسرتون اولا با هم باشید، اونجا که میرید بچه هاتون حتما اول باشن، بچه ها رو به دست آدم های مختلف و متفاوت فراون ندید، نخواهید تخم محبت اونها رو یا اینها رو در قلب هم بکارید، چون بعد وقتی جدا میشن اذیت میشن. ولی اگر به عنوان اینکه شما همچنان مرکز و محور زندگیشون هستید، اونا هم همینطور و با هم خوب و خوشید میرید، نه برای 3 ماهگی بعد، از 2 سال و نیم به بعد، 3 سال به بعد، نه بچه ها تو سفر آسیب نمیدن. آسیب ها مال 1.5 سال اول، اقلا تو حتی 2 سال اول
بحب.
یعنی اونجاست که بچه ها کاملا میتونن به هم بریزند و گرفتار بشن، ولی بعد از 2 سالگی به تدریج اوضاع کمی بهتر میشه، ولی 2.5 سالگی بعد یا اگر الان چند ماه دیگه است که دیگه نزدیک بیشتر از اونم میشه، به کمی شما میتونید باشون راحت تر باشید.
خیلی ممنونم.
استرام کنم. شنگر عجبند یه 40-50 ثانیه بنده وقت دارم، فقط یه اشاره بکنم که یادم رفت. روز 3 شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با آقای دکتر محسن محمدی برنامه خواهیم داشت تحت عنوان تست تووا ADD ADHD و گرایش های افسردگی استراب و وسواسی که این تست نشون میده. محل برگزاری ونیجیان پالس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیداس، ورود آزاد و رایگانه. بنابراین 3 شنبه اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در رسیداس سخن درباره ADD ADHD و تست تووا خواهد بود. اگر شما تلفن های دکتر محمدی هم 818-451-66-66 451-66-66 لطفا با ما باشید.
دمی با خود. دکتر داریوش صدیق مشاور خانواده و روانشناس شما رو با خود آشنا می‌سازد. دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
5 شنبه‌ها 9 شب گفتگوی این هفته راستی با خود.
فکر کن ببین برای غذا امشب چی کار کنی؟
این که فکر کردن نداره.
دریا رستوران ساوت کوست پلازا.
راست میگی، غذای خوشمزه، محیط خوب، قیمت عالی.
به به، از این بهتر نمیشه.
714-557-6600 دریا رستوران در ساوت کوست پلازا.
درمابر هدیه میدهد. به پوست استقبال بی‌نظیر شما از مراکز درمابر، فقط به مدت 1 هفته از 22 ژانویه با خرید 4 جلسه لیزر تراپی برای 1 قسمت از بدن، این بار 6 جلسه لیزر رایگان برای 1 قسمت دیگر بدن را هدیه بگیرید. این پکیج استثنایی از 22 ژانویه فقط به مدت 1 هفته اعتبار دارد. تلفن 866-444-6411 866-444-6411 درما بر.
من نخوان میرم.
منظورای شعر مولانا، شور و حال موسیقی پورناظری ها و صدای دلنشین علیرضا قربانی، شبی می آفریند نه چو شبهای دگر. نوروزانه، کنسرت گروه شمس. یک شنبه ششم مارچ ساعت 7 بعد از ظهر در UCLA رویس ها. تهیه بلیت از هم‌اکنون در uclalive.org، ticketmaster.com و در گیشه دانشگاه از دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101.
This week's episode, Fire at the Shed.
Gee, Johnny, this road swing sure is swell.
Don't I know it.
Hey, it's Sassy. I think she's trying to tell us something. Mr. Gunderson? What about Mr. Gunderson? A fire? Mr. Gunderson's trapped? Where, Sassy, where? What, Sassy? Now that you've got our attention, you'd like to take a moment to talk about shelter pets? Shelter pets in general are well-adjusted, healthy, and love being with people?
Sassy, we don't have time!
Pets often end up in shelters due to owner problems like divorce or allergies?
That's great, Sassy, but what about the fire?
There is no fire! You're just messing with our heads?
Sassy!
Sassy is brought to you by the Ad Council and the ShelterPetProject.org. Remember, adopt.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید.
من از خارج از امریکا تلفن میکنم. من یه سوالی درباره دیپرشن ازتون داشتم. البته من شما رو 38 سال قبل توی کلاستون بودم. به هر صورت من در حدود 30 ساله که دیپرشن دارم. تو 3 تا ازدواج رفتم، چند تا اولاد مختلف دارم و هنوز این ناراحتی روی من هست.
خب سب کو قربونت برم، چطور شما معتقدید که چون 3 تا ازدواج کردی اولادای مختلف داری و دیپرشن خوب میشد؟ من فکر کردم یه دوای تازه‌ای پس پیدا شده برای دیپرشن، کارم ازدواج کنه بچه دار میشه دیپرشنش خوب میشه. خب اونا که اتفاقا نشون میده دیپرشن مگر از خرابتر و بدتر میشه. حالا به من بگید که حالا سوال من از شما این است که چقدر اولا تشخیص واقعا 5 تا علامت اولیه دیپرشنی که شما به صورت جدی دارید چی هست؟ یعنی 5 تا در چیز مهمی که فکر کنید اونا معناش افسردگی است از نظر شما.
افسردگی اصلا همین فکرای منفی، نخوابیدن شبها یا زیاد خوردن یا کم خوردن. البته خدمت رو عرض کنم من هم دیابتیک دارم و هم تایرویدم کار نمی کنه و در ضمن هات کاندیشن هم دارم.
نه صبر کنید. اولا ماجرای تروئید یه مسئله بسیار جدی است. یعنی تروئید خودش اصلا میتونه علت افسردگی باشه یا به همین جاست که معالجه اون مشکل حل میکنه. روزی هم که من و شما داروهای مختلف مصرف میکنیم، برخی از این داروها زمینه رو برای این بیماری ها اضافه میکنه. به همین جاست که تروئیدتون باید حتما چک بشه، درست بشه در حدی که ممکنه. بقیه اونقدر تاثیر مستقیمی نداره، ولی میخوام بدونم که وقتی با آیا هیچ روانپزشک، یعنی پزشکی که روانشناس هم باشه، یعنی سایکیاتریست، با اونا صحبتی کردید که داروهاتون رو تنظیم کنن و یا توی مدت دارو خوردید یا نه؟
من از سایکیاتریست به سایکیاتریست رفتم، سایکولوژیست رفتم، تراپی رفتم، داروها رو از پروزاک گرفته تا چیزای دیگه، سفرومل این اون، همه اینا رو خوردم، عوض کردم. یا اینا به من نساخته یا حالتهای خیلی ناجوری واسه من ایجاد کرده که مجبور شدم که اینا رو بذارم. الان مثلا در حدود یک ماه نیم پیش رفتم پلی دکتر سایکیاتریست، این دوباره یه دوای دیگه به من داد. این دوا تا یه هفته واسه من خوب بود که تونستم شبا بخوابم. بعد دوباره اصلا تاثیر نکرد و حال منو به هم داشت میزد. یه حالتی بود که همینجوری من بودم در تمام روز. امروز که داشتم برنامه شما رو گوش میکردم گفتین که از 10 نفر 8 نفرشون اینجوری هستن و فکرهای نگاتیو دارن. من یه دفعه گفتم که شاید امید من فقط شما باشین دیگه، واقعا خسته شدم. الان من 58 سالمه، همینجوری ناراحتی‌های مشکل توی زندگیم هست و واقعا دارم زجر میکشم. حالا اگر امکان داره من شما کلینیکتون با تلفن کنم.
نه 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 نه، اون که دلیل شما من بگی چند تا خواهر و برادر داری؟
من 12th بچه هستم توی خانواده.
خب شما هیچ وقت درباره کسی که اون زیر اینقدر هاون بهش کوبیده شده، له و لبرده و مچاله شده خبر داری؟ آخه بچه 12 توی خانواده یه چی از شما مونده در کودکی؟ شما اصلا کودکی نکردید، پدر و مادری هم نداشتی؟
نداشتم. من الان از موقعی که از ایران.
خب آخه شما ببینید عزیز، حالا نمیخوام ناراحتتون کنم، این درست پس که من به شما برگردم بگم من توی یه فریوی یه شاهرای تصادف کردم، چند تا ماشین به من زدن، ماشین دیگه اومدن به من زدن، ولی خب حالا انتظار دارم که ماشینم صحیح و سالم باشه بتونم به راهم ادامه بدم. یا از روی من چند تا کامیون اومده رد شده، ولی خب خوشبختانه بنده اون زیر اتو شدم ولی طوریم نشده. خب شما بچه 12 نشون میده چه خانواده‌ای بوده، چه پدر و مادر باهوش آگاه و دانایی داشتی. خب ببینید عزیز، کودکی به جای اینکه شما رو حداقل سالم تحویل بده، له و لبرده و مچاله تحویل داده. تغییرات و تأثیراتی هم که بوده روی سیستم عصبی و رو مغز شما اتفاق افتاده. بعدن شرایط و موقعیت زندگی مشکل و مهاجرت و مسائل دیگری که یک کمیش هم بهش اشاره کردید، خود اینا یه مقدار اوضاع رو بدتر کرد. یعنی من از یه طرف رفتم تو بیمارستان برای معالجه، از یه طرف یه پرستار اومده یه چاقو من زده، دکتر اومده یه سیخ تو بدن من کرده، بهبودی به دنبال نداشته. یعنی اون چیزی که میفرمایید اخیراً شده یا همکتون داریتش به مقدار زیادی متاسفانه میشه فهمیدش. مهمش اینه که با یه کسی که یه مقدار توانایی هایی داشته باشه کمکتون کنه که یک نگاه نسبتاً واقع بینانهی به موضوع کنید، و الا خب این جنبه بد و منفی که الان خودتون بهش اشاره کردید یه مقداری در شما به صورت خودکار و اتوماتیک در اومدی و در نتیجه یه احساسی از ناامیدی و بی‌اعتمادی و بدبین بودن و منفی بودن و واقعا به اونجا رسیدن که غم خوردن و کوشیدن من بیهوده است، اینا یه مقداری احساسی میده که در اصطلاح علمی بهش میگن هلپلسنس. احساس هلپلسنس یعنی احساس درماندگی و بیچارگی، یعنی من کار و کوششی هم که بکنم به نتیجه‌ای نخواهم رسید، و ایناست که برخی از اوقات زمینه رو فراهم میکنه برای که من شما حرکت نکنیم. اما همونطور که به شنونده عزیز قبلی گفتم، دلیلی وجود نداره، چون 90% بیماران افسرده رو میشه معالجه کرد. حالا نصفشون که کار رو درست کردن دیگه بر نمیگرده، نصفشون های برگرده نشون میده کار خودشون و دکترشون به درستی انجام نداده، به مرتبه بازگشته. و البته شما با توجه به جایگاه و مطلبی که درباره خانواده گفتید، خب متاسفانه خطر این که توی یه گروهی برید که مقدار کار مشکل باشه هست، ولی همچنان شدنیست، برای که اون 10% که میمونه به خاطر این نیست که پزشکی در مقابلش یا روانشناسی یا روانپزشکی معطل میمونه، به خاطر این که همه امکانات رو در اختیار نداره. و شما که در خارج از امریکا هستید، به نظر من احتیاج هم به روانپزشک و هم روانشناس دارید، که البته خیلی هم دیگه ایرانی بودنش مهم نیست، هم به خاطر اینکه مدت طولانی است احتمالاً خارج از ایران هستی چادم اشاره کردید، هم به خاطر اینکه این موضوع دیگه اونقدرها زمینه فرهنگی و اجتماعی نداره و با یه توضیح هر روانشناس و روانپزشک میتونه متوجهش بشه. ولی شما با تو زمینهای مختلف کار بکنید، یعنی اینکه شما از یه طرف احتیاج به دارو دارید، از یه طرف احتیاج به روانکاوی دارید، یعنی برن سراغ کودکیتون در حدی که میتونید، از جانب دیگه مقدار رفتار درمانی دارید، یعنی از شما بخواید یه سری کارا رو بکنید یه سری کارا رو نکنید، از طرف دیگه کاگنیتیو تراپی دارید، یعنی شناخت درمانی است که کمکتون کنن که افکارتون درست باشه، مثبت و خوب باشه و سازنده باشه تا منفی، چون اینا رو میشه برخی از اوقات فراهم کرد، حتی وقتی در شرایط بدی، یعنی حتی وقتی آدم ها وقتی تو زندانن، وقتی آدم ها تو شرایط نامناسبی هستن، همچنان میشه فکر خوب و مثبت رو موجب شد یا به هر حال فرد اون رو در خودش پرورش بده و به اون عادت کنه تا فکر بد و منفی. ضمناً همونطوری که اشاره کردم، شرایط و موقعیتون برخی از اوقات باید عوض بشه، روابطتون برخی از اوقات باید ایجاد بشه یا قطع بشه، یعنی با یه عده اصلا نباید یه رابطه داشته باشید، کاری به کارشون داشته باشید. ضمناً ورزشتون به عنوان یه دوای هر روزه، یعنی شما روزی که دیپرشن دارید روزی یه ساعت ورزش نکنید یعنی دواتون رو نخورید. و بعدم کوشش کنید که خوابتون رو مرتب کنید. اشتهای مسئله است، این پایین و بالا رفتن ها خودش آسیب میتونه بزنه، چون معمولا افسردگی وزن رو کم میکنه چون اشتها رو از بین میبره، ولی اگر دوگانگیشو دارید مسئله است. برخی از اوقات موضوع فقط و فقط افسردگی نیست، دو چیز دیگه هم هست، یکی بیماری های دیگری است که کنار این افسردگی است، یکی اختلالات شخصیته، یعنی پرسونالیتی دیسوردره، که اونا هم میتونه از جانب دیگه مسئله باشه. یعنی خیلی تفاوت هست که من بیام به شما بگم دستم شکسته یا بیام بگم من پرس کنید یه بیماری خون دارم یا یه بیماری سیستم عصبی دارم. خب موقع همه بدن من درگیره و من در شما به جای اینکه تیکه تیکه بهتون توجه بشه یا در مسیر معالجتون قرار بگیره، امید و انتظارم این است که یک کسی در مجموع به شما نگاه کنه، ولی همچنان جهان بینی شما، یعنی نگاه و نظر فلسفیتون، نظام باورها و اعتقاداتتون، و همونطور که خودتون متوجه شدید، چون همیشه فکر غلط، فکر بد، فکر منفی موجب احساس بد میشه، باید افکار رو، حالا البته لغت فکر اینجا مفهوم دقیقش نیست، ولی به هر حال تخیلات و فعالیت‌های ذهن رو باید واقع بینانه کرد، نه غلط بلکه درست، مثبت باشه نه منفی، و خوب باشه و نه بد. رو اینا میشه کار کرد، یعنی میشه درباره هر موضوعی حتی وقتی که اتفاق و حادثه بدی هست، نه خود فریبی، واقع بینانه به فرصتهایی که گشوده و امکاناتی که به وجود آورده توجه کرد و حرکتش داد. ولی این یک کاریست که همکاری شما رو در شبان روز چند ساعتی میخواد و بعدن یه جان
میگم حاضرم هر کاری که هست انجام
نه خب متوجهم، ولی ببینید من اصلا تردید ندارم عزیز، ولی برخی از اوقات ببینید، شما اگر در امریکا بودید تو این منطقه یا در ایران بودید، من یه مقدار دستتون رو بازتر میدم. برخی از جاها هست که ما اونقدر امکانات رو نداریم و یا اصولا محیط هایی هست که نظام پزشکیشون به دلیل دولتی بودن موانع و محدودیت داره، یا متأسفانه بسیاری از این نظام های دولتی توجه چندانی به مسئله منتال هلت و یا آنچه که سلامت روانی هست ندارن، و به همین جهت که در اونجا باید از بخش خصوصی استفاده کرد و بر این کار برخی از اوقات هزینه هایی را آدم باید متقبل بشه که ای بس، و برخی از اوقات اون پول نیست. ولی به هر حال اونچه که هست، اولا یه تشخیص میخواد، برای که همینقدر که به من میفرمایید داروها کمی کار میکنه بعد کار نمیکنه، نشون میده یا تشخیص دچار اشکاله یا شما چند تا مسئله و مشکل با همه، بنابراین در حالی که یکی رو درست میکنی دومی خراب میشه و در نتیجه یه نگاه به صورت کلی و جمع هولستیک باید به این موضوع کرد، و تو کار تغذیتون، تو کار خوابتون، تو کار ورزشتون و روابطتون و موقعیت‌های کسی باید یه نگاهی عمیق و سنگین بندازه، ولی فرد آگاهی که با شما همکاری کنه و اینکه اونجا هر جا که هستید براتون این شرایط امکانات فراهمه یا نیست رو نمیدونم. ولی بسیار خوب
همونجور که خودتون فرمودید، دواهای مختلف، تراپیست‌های مختلف، چیزهای مختلف میگن و خود منم گاه گداری گیج میشم که به کدوم طرف برم. بعد خودم میشینم با اون اعتقادات قلبی که دارم برای دعا و مناجات و غیره، میشینم هی واسه خودم تصمیم میگیرم که چه کاری.
نه اون کارا درست نیست عزیز. ما در این گونه زمینه آگاهی و دانایی میخوایم، اونا نقشه بسیار اگر هم داشته باشه کم و محدودی داره. ببینید ما قرار نیست یک کوششی برای جراحی خودمون بکنیم اون زمانی که شرط جراحی بیهوشیه، برای که اگر من باهوش و آگاه بخوام دیگری رو جراحی کنم، ای جراحم میتونم، ولی اگر خواستم خودم رو جراحی کنم اول شرطش اینه که بیهوش بشم. خب وقتی بیهوش شدم که من دیگه اون آدم آگاه دانا نیستم و توانا که بتونم کار انجام بدم. نه اینا مسائلی نیست که بتونه مشکلاتی از این قبیل رو حل کنه. اونا فقط یه مقدار اگر هم باشه با توجه به باورها و اعتقادات یه مقداری دسر یه ماجراست، نه قضای اصلی. یه مقدار قضای مربوط به موضوع دواش نیست. نه احتیاج به کسی دارید. برام ببینید خود این جا به جا کردن ها برخی از اوقات کار درستی نیست، برای که خیلی از اوقات ما انتظار و توقع بیش از حد داریم، هم از خودمون هم از دکتر اون هم از دارو، در حالی که همونطور که من و شما بخوایم اگر یه فاصله رو طی کنیم و حد اکثر سرعت مثلا 100 کیلومتر یا 100 مایل، وقتی 500 کیلومتر یا 500 مایل باید 5 ساعت صبر کنیم، ما نمی‌تونیم 5 دقیقه به اونجا برسیم. خیلی از اوقات اشکال کار تو افسردگی دقیقاً همونطور که فکر کنم با شنونده عزیز قبلی داشتم غیر واقع بین بودن ماست. شما اگر به من بفرمایید بزرگترین دلیل افسردگی چه، میگم غیر واقعی بود. یعنی من آدم واقع بینی نیستم، با جهان آنگونه که هست برخورد نمی کنم. من بر روی پشت بونی که 10 متر میخوام 11 متر را برم، خب میافتم. این واقعیت مهمم نیست که حالا من چند اندازه آدم خوبیم یا کار خوب میکنم. این واقعیت به من میگه من وقتی که توی روی راه 10 متری پشت بون 10 متری 11 متر از این ور به اون ورش رفتی میندازم پایین، اگه فاصله زیاد باشه میکشمت. حالا میخوای آدم خوبی باشی وای نباش، وای بچه باش وای بزرگسال باش، شوخی هم در این گونه موارد نداره. به همین جد است که در حقیقت دوای همه دردها بیش از هر چیز دیگری، بیش از درک واقعیت، علت گرفتاری و بیماری ها دور شدن از واقعیت. و به همین جد است که من اون مثلث رحمت رو دارم که واقعیت و مسئولیت و اخلاق، مورالیتی ریالیتی ریسپانسیبیلیتی، یعنی کسی که در چارچوب اخلاق و واقعیت و مسئولیت حرکت کنه در مثلث رحمت. مثلث زحمت این ورشه، ترس و استراب و وحشت، افسردگی و خشم و عصبانیت، درونش هم استرس فشار روانی اجتماعی میاد. بنابراین و چون ما در یکی از این دوتا مثلث فقط میتونیم زندگی کنیم، یعنی اینا در مقابل هم ایستادن، ما باید به این مثلث وارد بشیم یا به اون. اگر به مثلث واقعیت و اخلاق و مسئولیت نریم میافتیم تو مثلث افسردگی و استراب و خشم و فشار روانی اجتماعی یا استرس، و اونجا هر کدوم از اینا همدیگر رو به نوعی تایید میکنن. به همین جاست که شما یه نگاه هولستیک به این ماجرا کلی میخواید. من در این زمینه سی دی و دی وی دی هایی که دارم که اولش باید با استراب شروع بشه، حتی آدم افسرده است، 8 ساعتی درباره ترس و استراب و وحشت، بعدن یه 8 ساعتی درباره افسردگی است که بایپولار منیک دیپرشن هم داره، و بعدم یک 8 ساعتی درباره خشم و عصبانیت. این مجموع رو باید داشت. به زودی هم یه مجموعه حالا یا 4 ساعته یا شاید کمی بیشتر درباره استرس رو که 20 فوریه تصمیم دارم اون رو ضبطش بکنم، اعلانش هم خواهم کرد، خواهم داشت و اون رو به زودی هم خواهد بود. نمایی از طریق وبسایت من حداقل این ستا رو اگر نشنیدید و ندارید اگر سفارش کنید بشنویدش، حداقل شما رو با حداقل آگاهی درباره استراب افسردگی و خشم یا این مثلث زحمت و نکبت آشنا میکنه، و بعدش با توجه به اونا شما باید یک کسی رو بگید و پای اون آدم بمونید. یعنی اگر تشخیص دارید که تا حدودی میدانه، البته دو نفر میتونن باشن، یه روانپزشک به شما دارو بده ولی با روانشناستون کار بکنه، بعد همکاری اون دوتاست. ولی خوشبختانه این جمله آخر بگم چون پیام ها اومده، خوشبختانه امید برای حل این مسائل هست روزی که ما همه جانبه به این موضوع حمله کنیم و دیگه جایی براش نگذاریم، و امیدوارم چنین بشه. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بعدم با وبسایت من شما یه تماسی بگیرید. چیزای دیگه هم هست که کمی تو این زمینه‌ها بعداً اگه لازم شد میتونم بهتون کمک کنم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام، به سلام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
همه میدونید که تزریق بوتاکس و جوودرم باعث از بین بردن چین و چروکای صورت میشه و آدمو خوشگلتر و جوانتر میکنه، به شرط اینکه به وسیله دکتر ماهری مثل دکتر مایکل زاده انجام بشه. اگه میخواین خوشگل بشین و بدون هیچ درد و ناراحتی بلافاصله به سر کار و فعالیت خودتون برگردین، به دفتر دکتر زاده تلفن کنید. 818-843-1497 818-843-1497 zadesurgical.com.
کمپانی برایدل ایونتس دایرکتوری تقدیم می کند بزرگترین شوی عروس 2011، 17 اپریل یک شنبه، هتل هیلتون یونیورسال استودیو. برای گرفتن غرفه با شماره تلفن های 310-734-9265 و 818-730-1118 تماس بگیرید.
bridaleventsdirectory.com 310-748-3928 818-730-1118. شنوندگان عزیز با سلام، من شاهین صداقت از شما دعوت می کنم برای رسیدگی و پاسخ به سوالات قانونی خود در امور مهاجرتی و دفاع در پرونده های اخراجی دادگاه مهاجرت با دفتر وکالت من تماس حاصل فرمایید. با بیش از 14 سال سابقه کار و رسیدگی به بیش از 5000 پرونده مهاجرتی، من به همراه همکارانم خانم دکتر مهناز طاهری پور و خانم دکتر لیانا هاراتونیان، وکلای با سابقه، این را افتخار خود می دانیم که گام به گام با شما مشکلات مهاجرتی شما را برطرف کنیم.
دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com، وکلای رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت، تلفن مرکزی 323-461-1111 visaattorney.com 323-461-1111 visaattorney.com.
پرده بگردان و بزن ساز نو، هین که رسید از فلک آواز نو. گروه شمس و علیرضا قربانی برای نخستین بار در کنار هم در امریکا، نوروزانه، اجرای متفاوت از موسیقی ناب ایرانی، یک شنبه 6 مارچ ساعت 7 شب در UCLA روز ها. ای دل شکایت ها و کنتانش نور دل بلیت UCLALive.org، Ticketmaster.com و یا از طریق گیشه دانشگاه دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 4 بعد از ظهر. تلفن 310-825-2101 310-825-2101.
شنوندگان گرامی به 670 ام کیرن گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش می‌کنم بفرمایید خانم.
من رو خط هستم، مرسی. آقای دکتر، من سوالم این بود که من راستش دختر 2 ساله دارم، بعد خیلی سعی میکنم که با این بچه مهربون و خوب برخورد کنم.
ببخشید من سعی میکنم آدم ها رو نکشم و سعی میکنم تو مهمونی به بقیه فحش ندم، کافیه؟ اصلا در اصطلاح روانشناسی در این گونه موارد بگم trying is lying، یعنی هر زمان گفتیم سعی میکنم یعنی نمیکنم. خب شما چیکار میکنید؟ بعضی وقت عصبانی میشید با بچه؟
بله، حداقل روزی یه بار عصبانی میشم.
خیلی لطف میکنی.
یعنی سعی کردن یعنی به معنی که یعنی اشتباه سعی کردن؟
حتما سعی کردن اشتباه. شما نباید اون کارو بکنید، سعی نباید بکنید. شما اگر فرض کنید ماشینای جلوی تو خیابون جلویتون اومدن یا نذاشتن برید یا رابر را میزنید بهشون؟ نه، عصبانی میشی. مثلا بگید من ما یه دفعه بالاخره میزنم به یه ماشینه، برای که خب یه 20 تا 30 تا رو تحمل میکنم یکی رو میزنم. یا مثلا تو خیابون یه اتفاقی بیفته، حالا 4 نفر 5 نفر روانی ششمی رو یه کشیده میزنم تو گوشش. ببینید اینا بازیای ماست. یعنی من به عنوان مادر اصلا نمیپذیرم که شما همچی حرفی بزنید که من عصبانی میشم. اون بچه 2 ساله از جایی نه، به میزانی که اون بچه حالش بدتره کمک بیشتر شما میخواد. شما اگر الان یه کسی بگه یه ذره دلم سرم درد میکنه ممکنه بهش اعتنایی هم نکنید، ولی اگر وحشتناک و خطرناک شد یا سرش به جای خور خون فوار زد بیرون، میرسش تو ماشین برش بیمارستون. چرا؟ برای که حالش بدتره. پس به میزانی که بچه من مشکل بیشتری داره، وظیفه و مسئولیت منو سنگین تر میکنه. و من و شما قرار نیست که سر بچه 2 ساله سر چی داد میزنید؟
خب مثلا بیشتر وقتی هستش که یه کاری میکنی که یه اتفاق براش میفته، بعد خب اتفاق بعدی مثلا
نه برن شما قرار
بالای صندلی خب خب از اونجا خب میفته پایین.
خب میفته پایین خودش بود 2 دفعه خب که افتاد. نه ببینید عزیز، صبر کنید. مورد اول این است که من و شما تو خونه نباید زندگی کنیم که یه کاری که بچه میتونه بکنه براش خطرناک باشه. برام یاد موضوع. دوم اینکه اونجایی که دو تا صندلی دارید یه ملافه هم بیاد پن کنید بندازید که وقتی افتاد اونقدر اذیت نشه. برو افتاد افتاد. شما که میتونید مانش بشید. برام کمکش کنید، بچه‌ای که دوست داره یه پله بگیرید، یه جایی که برید حتا این جایی که پله هست. بذارید 20 دفعه بره از پله بالا و بیاد پایین. برای که بچه پله نوردی رو دوست داره. خیلی براش از هر چیز دیگه جالب‌تره. برای اینکه خونه یه کسی برید پله داشت باشه، بنابراین خودشو به پله ها میرسون. بنابراین کمکش کنید که کاری رو که دوست داره انجام بده ولی خطرناک نباشه، ولی شما که نمیتونید پیش بینی خطر رو بکنید. از اون وقت خب میره رو صندلی، میشه مواظبش بود، کمکش کرد که نیفته، کنارش ایستاد که بیسته، بعدم میشه گرفتش که بپره پایین.
اگه همه روز این کار انجام بده
شما مادر این بچه باید یه ای بیداش بشه. اولا همه روز بچه این کار نمیکنه، بعد وقتی میکنه که شما بازش. دوم اصلا فرض باید میکنه شما فقط همین کارتون، شما نه غذا درست کنید، نه خونه رو تمیز کنید، نه حمام تشریف ببرید. ببینید بازی در نیارید، چون خود منو سنگ قلاب کنید برم دنبال نخود سیاه و میرم. نه ببینید بچه ها، برای همچی بچه ای رو تمام روزی کار نکنید. شما یه مقدار کاراتون رو بردارید، اگه میتونید یه مقدارشو، خیلی هم حساس سر چیزایی نباشید، بچه به توی پارک، بچه دو ساله بهترین جا براشونه. برای بچه دو ساله روزی 3 ساعت حتما باید بذارید بره یه جای مهد کودک، و اگر تنها بچه شماست و اونجا رو دوست داشت و علاقه من بود بذارید 5 ساعت بمونه. چه اشکال داره؟ شما 5 ساعت آزاد میشید، اون وقت اون 5 ساعت به همه کارا برسید. وقتی که اون اومد خونه آوردیدش خونه، حالش که شما مال او، اونم مال شما.
پس 2 سالگی آخه همسرم که شاید زود
الان. خب همسرتون متخصص نیستن؟
نه یعنی فکر میکنم مثلا هستید بیشتر با مادر باشید.
اصلا ایشون اشتباه میکنن، بچه یه جایی فقط باید با مادر باشه، با هر کسی هر چیز دیگه باشه میتونه آسیب ببینه. مثلا اگر مادر نفر اوله، بعد از اونش حتما مادر باید هولش بده بره، برای که هرچی بیشتر بمونه بیشتر آسیب میده. آخه شما فرض کنید بچه با در 2-3 ماهگی تو شکم مادر باشه یا نه؟ خب بله. ولی شما میتونید بگید من دلم میخواد بچه‌ام تو مثلا 2 سالگی تو شکمم نگه دارم. خب هر چیزی جای خودشو داره عزیز. همسر شما بی خود قرار نیست استدلالای عجیب و غریب بکنن. بچه‌ها از 2 سالگی باید بتونن برن توی محیط‌های آموزشی، ابتدا جایی که شما هستید با خاطر آسوده، وقتی روابطی برقرار کردن بتونید بیاد بیرون. جایی هم که میگن بچه رو بذار برو، هرگز نگذارید. بنابراین یه حد اقلایی است باید رعایت کنیم. من توی این سی دی های راجع به پرورش تعلیم تربیت که مال تولد تا 3 سالگی و قبلش هم هست، 30 ساعت در این باره مطلب دارم. یکی فلسفه و هدف هاست که مال همه پدرم درستی که تولد تا 3 سالگی است که 15 ساعت. خب آخه این حد اقلا رو با دونست عزیز، و الا همینجوری ما بخیگیریم بشتیم. مثل این که شما بگید من تصمیم گرفتم که جراحی قلب و مغز رو اینجوری بکنم، کار دندان پزشکی هم اینجوری. آخه ما که این تخصص ها نداریم که، حق نداریم برای خودمون عقیده و نظر داشته باشیم. در این گونه موارد عقیده و نظر میتونیم داشته باشیم، ولی خب باید قبول کنیم که چون به دلیل نادانیه تقریبا 99% غلط است و بد و خطر.
آقای دکتر یه سوال دیگه خدمت، یه استراتژی هست که میگن تایم اوت، یعنی وقتی بچه یه کار اشتباه
نه مال این سن و سال نیست عزیزم. بله فرقی نمیکنه با تایم اوت. تایم اوت اصولا مال یه ذره بزرگتره، بعد از اونم اصلا برای بچه معنا و مفهومی نداره. اینا رو من اونجا آوردم عزیز، و بعدم اصلا شما از این طریق که مشکل بزرگو نمیتونید حل کنید. مثل که شما برگردید بگید ما از این بعد میخوایم آدمای قاتل و دزد رو بهشون بیاریم جلو مردم، میگیم اینا آدمای بدی هستن، بخندید بهشون بدلشون کنیم برن. خب شما که مجازاتشون نکرد. نه ببینید یه ذره مطالبی میفرمایید که به نظر میرسه کم میدونید، لطفاً و حتماً یه مقداری کمک بگیرید که از این بابت خاطرتون آسوده بشه، مسئله و مشکلی به وجود نمیاد. به نظر من این مقدار اطلاعاتتون باید بیشتر کنید، این مقدار آگاهیتون رو بیشتر کنید، و الا گرفتار میشید. برام اصلا بهانه نکنید که بچه کاری میکنه که منو در شبان روز یه دفعه عصبانی میکنه. لطفا عصبانی نشید، و اگر بخواید میتونید عصبانی نشید. برای خوشا شما باتون صحبت کردم.
متشکرم.
مرسی از استماعتون. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
عرض می‌کنم. سلام بفرمایید.
من وقتتون رو میگیرم به این جهت که سوالی که دارم مربوط به شوهرم هستش. حدود 23 سال 24 سال هستش که ما با هم داریم زندگی میکنیم. من 2 تا بچه دارم و خدا رو شکر زندگی خوبی داریم.
بچه ها چند سالن؟
20 و 14.
پسرن یا دختر؟
دخترن.
بله.
و مشکل آنچنانی تو زندگیمون نبوده خدا رو شکر.
صداتون خیلی آهسته شده وقتی مشکل آنچنان نبوده.
نبوده باشد. ولی یه مشکل عمده‌ای که مربوط به شوهرم هستش، هر وقت ما یه تصمیم قاطعی میگیریم برای خرید یک چیز مهمی، مثلا فرض کنین مثل خونه، ماشین، بیزنس یا هرچی، ایشون یا باید حرف خودشون باشه یا اگر نه قهر میکنن. یعنی قهر به مدت طولانی، شاید 1 ماه 2 ماه 1 ماه و نیم 2 ماه و اندی، به هر حال یک قهر طولانی تا اینکه حرفشون به کرسی بشینه. و من هر چی که سعی میکنم تو این مدت باشون صحبت کنم که به صورت منطقی ما میتونیم مسائل رو حل کنیم، حالا اگر شما مثلا فکر میکنی که حق با خودته، میتونیم با هم صحبت کنیم و به یه نتیجه کلی برسیم یا به یه نتیجه اصلی برسیم. ولی ایشون اصلا اهل حرف زدن با بنده نیستن و ترجیح میدن که حرف و مشورتشون رو بیرون از خونه یا با فامیل یا با دوستان یا بیشتر با فامیل نزدیک خودش این کار رو انجام بده.
نه صبر کن، آخه اینا یه ذره با هم نمیخونه. این که شما من بفرمایید همه چیز اون خوبه، ایشون این بازی رو در میارن، این مثل که من به شما بگم من وضع مالیم 20 سال فوق العاده خوبه ولی تا حالا 80 دفعه برق و آب ما رو به خاطر نادادن پول قطع کردن. یه نمیخونه. بنابراین یه مقداری گزارش رو واقع ببین. برام ته صحبتتون معلومه که حرص شما بیشتر از این است که با دیگران مشورت بکنه تا شما. حالا بذارید
فکر میکنین که این خودش مسئله؟
نه من اصلا بحثمون نیست، من میخوام بگم گزارشتون دقیق نمیبینم.
خب شما اصلا فرض رو بر همین جمله آخر خودتون بگیرید. خب ببینید وقتی یه زن و شوهر دارن با هم زندگی میکنن، مشورت اصلی که مربوط به زندگی خودشونه در حقیقت باید تو خونه خودشون انجام بشه.
نه معلوم نیست. شما اگر میخواید تصمیم اقتصادی بگیرید 99% بهتر این مشورت از کسی بکنید که مسائل اقتصادی رو میدونه. یا اگر خواستید
آیا فقط یک نفر این حق داره که این مشورت رو با دیگران انجام بده؟
حتما نه.
خب الان مشکل عمده من اینه، یعنی فرض کنین که من الان بخوام مثلا یه کار مهمی رو شروع کنم، اصلا به حرف شوهرم اهمیت ندم و برم مثلا بیرون، خب طبیعیه که حرف شوهر من در میاد، برم بیرون.
خب حالا شما چرا بحثی میکنین که جوابشو هم خودتون میدونین هم من؟ نه ببینید ماجرا به این سادگی چرا از کرد شما دقیقی، شما اومدید تو دادگاه. نه اینه، من کی به شما گفتم که اینجوری باشه که حالا شما میخواید برای من استدلال کنید اگر من اینجوری بکنم غلطه؟ خب هم شما میدونید غلطه هم من هم چرفی ندارم. ببینید جسارت منو ببخشید، شما معلومه میخواید فقط بحثو ببرید، این منو میذارم نصب کنید، منو میذارم همس. نه 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 نصب کنید، نه 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 شلوغش نکنید.
با آدمی که فکر کنین مثلا مدام داره قهر میکنه و آشتی میکنه،
من موضوع رو عوض نکنم. سرکار خانم من کارم اینه، شما موضوع رو عوض نکنید.
نه
نه نه صبر کنید، نه 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 نمیخواید صبر کنید، صبر کنید عزیز. من عرضم به شما این است که عرضم نخواستید توجه کنید. من الان اگر یک کسی به من بگه همین الان حکمتو صادر کن، میگم بحث کردن با شما بسیار مشکل. میخواد چهارتون بیاره رو خط شما بگه، حتی براتون مثال بیاره، برای که الان کاری که با من کردید 3-4 دفعه جا عوض کردید عزیز. نه ببینید شما اصلا کاملا میتونید در کلیت مسئله حق داشته باشید، یعنی اینکه شما من میفرمایید زن و شوهر باید با هم مشورت کنن، اگر احتیاج به کمک دارن از نظر علم و اطلاع برن بیرون، به دو دلیل، یکی اینکه واقعا نظریات رو بشنون هر رو با خبر بشن، دوم اینکه با یه اطمینانی تصمیم بگیرن. اونا تازه همدیگه اونا رو به همدیگه نزدیک. من کاملا باهاتون موافقم، مثلا باهاتون 100% موافقم. عرض من در طریقه ایست که ما این انتظار رو داریم. ببینید این مثل این است که شما فکر بکنید که عزیزی آمده یا شما رفتید یه جای انتظار دارید مثلا با توجه به شما دعوتتون کنه، ولی این بسیار متفاوته که مثلا تهدیدش کنی که اگه ما رو به شام دعوت نکنی خونت آتیش میزنی یا مثلا پشت سرت فحش میزنیم آبروتو میبریم. حالا عرض منم در اینجا دو تا چیزه، یکی این که من فکر میکنم همسرتون احتمالاً در گفتگوی با شما به این نتیجه رسیده که شما یا با پاپی شدن یا محکم ایستادن یا حتی استدلال قوی یا همین کاری که با من کردید در بحثا برنده اید و ایشون نه اینکه حرفای شما رو قبول میکنه، به این نتیجه میرسه که به غلط مجبوره به شما تسلیم بشه. به همین جهت است که یک قهر میکنه، دو برای اینکه مطمئن بشه چی درسته میره سراغ بقیه که این بیشتر شما رو اذیت میکنه، اونم مخصوصا بره سراغ خانواده و فامیل خودش و به گونه ای که خودش دلش میخواد موضوع رو مطرح کنه که معمولا همون جوابی رو شبیه خودش دلش میخواد. ولی من نگرانیم اینه که شما دو نفر تو کامیونیکیشن درباره موضوعای مهم با هم مسئله پیدا میکنید، نه به خاطر اینکه تو موضوع کوچک مطرح مشکل پیدا میکنید. تو موضوع کوچک شما برنده. همسرتون الان دور بر هستن؟
نه خیلی.
اوکی. من اگر ایشون باشن و اگر یه وقتی دارش خواهد، من مطمئنم به شما برمیگردن میگن من اگر 10 مورد با همسرم صحبت کنم 8 یا 9 تاش تا آخر کار منو وادار به اون کار نکنه، اثبات نکنه، پاپی نشه، ول نده که به میل شما من حرکت کنم، یعنی همسرم حرکت کنم، کار به جایی نمیرسه. بنابراین ایشون وقتی به موضوعی مهم میرسه و ببینه زورش به شما نمیرسه، مثل آدمی که ببینه نمیتونه دعوا کنه فرار میکنه. کارشون درسته، حتما بد و غلطه، ولی من دلم میخواد شما هم بدونید که مشکل شما کجاست. اگر ایشون نمیگم اصلا نظرشون درسته، اگر ایشون فکر میکنه که در بیشتر موارد شما در این گفتگو برنده و تعیین کننده و تصمیم گیرنده هستید و ایشون بسیار از اوقات برای که دعوا نشه و حوصله نداره و میگه ایبی نداره و بگذره، وقتی میرسه به موضوعای مهم هم به دلیل اون جمع اون 5 تا 10 تا کاری که ظرف 3 ماه گذشته تحمل کرده و قبول نداشته، هم به خاطر اینکه موضوع رو مهم میدونه و فکر میکنه میتونه کار دستش بشه و ضمن اگر کنترل اینا رو هم دست شما بده دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه و ضمن توانایی جنگیدن رو نداره، قهر میکنه. چون قهر کردن در حقیقت یه نوع ابراز خشم است که آدم نخواد به دست دیگری بهانه بده برای کار. چون روز که من قهر میکنم میشه میگم کاری نکردم، قهر کردم، اگر تازه اسمش قهر باشه. و بعدم این که میره سراغ دیگران نشون دهنده یه تردیدش هست، ولی چون موضوع رو به میل خودش طرح میکنه جواب میشنوه که مقدار قانع ترش میکنه. بنابراین تو این گونه موارد شما بهترش این است که سوالو طرح کنید، یعنی بگید مثلا ما با توجه به این اوضاع، چون خودتون مثال زدید، با توجه به این اوضاع اولا ببینیم وضعیت مالیمون چیه، بعد اوضاع مثلا ساختمان یا خرید خانه چیه، بعد بیا با هم یه گفتگویی بکنیم. بعد تو
من 100% تمام این راه‌ها رو امتحان میکنم، یعنی امتحان کردم طی این سالیان طولانی، ولی متاسفانه نتیجه ای نتونستم بگیرم. یعنی به همون ترتیب ایشون ادامه میدن و آیا این روی اخلاق و روحیه بچه ها اثر منفی نمیذاره؟
آخه چه ارتباطی به موضوع داره؟ مثل اینکه من برگردم بگم همسرم فحش میده رو بچه‌ها اثر نمیذاره، خب معلومه میذاره. ببینید عزیز، شما من چرا با شما مسئله دارم؟ شما سوالی که جوابشو 100% میدونید چیه، جوابم 100% میدونید طرح میکنه. ببین اسم این بحث نیست عزیز. شما انتظارش من بگم نخی اثر نمیذاره؟ شما یا بندازی سر سوزن شک داشتید که رو بچه‌ها اثر بد نمیذاره. شما میدونید اثر بد میذاره، منم میدونم، جوابتون میدم بله. ولی این چه سوالیه؟ ببینید چرا میگم بحث کردن با شما مشکله؟ علتش همین است که سر موضوع نمیمونید. ما اصلا بحث اون نیست که رفتار همسرتون درست یا غلطه. ولی اگه شما بیاد فرض اینجوری بگیرید، یه زن یا یه مردی، زنش و شوهرش اینقدر سمجن، پاپی میشن، از 10 تا راه میرن، بازی در میارن، قهر میکنن، گریه میکنن، داد میزنن، تهدید میکنن، فریاد میزنن، همه آدما رو تحریک میکنن تا به نتیجه برسن. شما فکر کنید طرف مقابل احتمالاً باید فرض رو بر این میگیره که همه چیز عادیه؟ خب نمیگیره. و اگر او یه واکنش تندی قرار میده که حتماً هم غلطه، داد میزنه، جلوی بچه‌هام داد میزنه، کار بدی میکنه. ولی میشه فهمید که چرا راهش بسته است. اینی که من فکر می‌کنم شما طریقه مکالمه و گفتگوتون با همه که درست نیست و صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه و منصفانه نیست. بله، شما یادتون اول برنامه چی فرمودید؟ که ما مشکل مسئله خوشبختانه الحمدلله نداشتیم جز در این مورد. ولی الان درست جمله یک دقیقه قبل شما کاملا اون رو نقض میکنه که ما این ماجرا رو من فراوون داشتم، همیشه مواظب بودم، همیشه
من فقط مشکل اصلیم قهر شوهرمه.
نه میفهمم عزیز.
خب این ببینید، از تمام جوانب که شما در نظر بگیرید رو زندگی ما تاثیر منفی
میذاره. نه ببینید، شما همینجا ببینید تضاد حرفتون چیه. از یه طرف میخواد بگید تنها مشکل من اینه، ولی روی همه زمینهای زندگی من اثر میذاره. مثل که من برگردم بگم من تنها مثلا با بچه‌م اینه که میخواد بره مدرسه.
تو اون دورانی رو عرض میکنم که ایشون قهر هستن.
اصلا بحث نیست. نه ببینید، شما باورم کنید، باورم کنید، مطمئنم اگر همسرتون میامد میگفت فلانی، اصلا نمیشه با زن من بحث کرد. مطمئنم. شما اگر میخواید ایشون رو بیارید، من همینجا رو خط رادیو تلفنمو میدم، بیارید من خودم میگیرمتون. من مطمئنم همسرتون میشه میگه که من با زنم نمیتونم بحث کنم، آخر کار من بازنده میشم، برام این ول میکنم، وقتی موضوع مهم و جدی است قهر میکنم، چاره ای ندارم، میزنم از جاده بیرون. و اونو میشه فهمید. کار ایشون درسته؟ نه. ولی میخوام به شما بگم، چون طریقه گفتگو با شما رو دیدم، باورم کنید من امشب برنامه شما رو یک بار دیگه خواهم شنید، برای که میخوام مطمئن بشم. اصلا میتونم یه مقاله روش بنویسم که چگونه شما استدلال میکنید. بنابراین جد است که شما اگر همونطور که داشتم عرض میکردم که قطعم کردید، چون اصلا با ذهنیت شما سازگاری نداره، شما موضوع رو طرح کنید، بذارید ذره ذره با هم پیش برید، وقت میتونید توافق کنید. ولی اگر شما از قبل تصمیمتون گرفتید میخواید خونه بخرید یا نخرید، ایشون از اون کسایی است که میدونه از قبل برنامه شما چیه و میدونه فایده نداره، مگر اون چیزی که موافقه که موافقه، موضوع جزئی هم ازش میگذره، سر موضوع کلی نمیتونه با شما در بیفته. گفتم میگریزه، ایشون قهرش فراره. کار درستیه؟ نه. ولی یه مقداری به موضوع دقت کنید. اگه دلتون خواست، ازتون خواهش میکنم، چون مهمه برای شنوندگانم مهمه، اگه دلتون خواست به ایشون هم بگید برنامه امشب بشنوه، یا بعدا میتونن برن تو هولاکوی آرکایوز یه 2 ساعت 3 ساعت دیگه به هر حال امروز اونجا هست، برنامه امروز رو بزنن بشنون. عزیزشون خواست شما و ایشون تشبه رو خط، قول به شما میدم برای هر دوتون هم جالبه، هم میشه به یه نتیجه رسید. برای خودتون انقدر اذیت نکنید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تشکر.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آنها که از ولنتیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092. برای اطلاعات بیشتر برای Certified Pre-Owned BMWs and all 2011 brand new BMW models, call or visit the Persian Center at Valencia BMW 1-800-238-6092 Persian Center در Valencia BMW. The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery, as low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
در 30 سال گذشته شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال اینشورنس پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل را به همشهریان کالیفرنیایی با بهترین شرایط ماهیانه و پیش پرداخت ارائه کرده است. با ما با تلفن رایگان 1-866-755-4464 تماس بگیرید. در این شرایط سخت اقتصادی امروز شما نیز میبایست از هر دلار خود حد اکثر استفاده را ببرید. برای دریافت پایین ترین نرخ بیمه اتومبیل با تلفن 1-866-755-4464 با شرایطی آسان و ضمانت کتبی حتما با ما تماس گرفته. شرکت بیمه اتومبیل سوروایوال بیش از 1 میلیون شهروند کالیفرنیایی مثل شما را بیمه کرده است. با تلفن 1-866-755-4464 همین امروز برای خرید و یا دریافت نرخ بیمه با ما تماس بگیرید. Survival Insurance.
اکنون بعد از 12 سال سابقه، نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنایی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199. از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199. برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199 اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
با سلام گرم به شما شنوندگان عزیز رادیو 670 AM KIRN، من دکتر شیرین نوروی این هفته در برنامه حمایت خانواده در رابطه با بهبود حافظه، سلامت روان و مراحل مختلف زندگی با شما گفتگو می‌کنیم. پس همین شنبه 8 بامداد در این برنامه با من همراه باشید. پرو فامیلی گروپ.
رستوران شیرین در شهر وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ و ماهی، گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده آماده پذیری از شما مشتریان گرامی میباشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. نیویز امسال در رستوران شیرین با شام کامل، مشروب، موزیک زنده، بلی دنسر و شامپاین تا پاسی از نیمه شب آماده از پذیرایی شما میباشد. پکیج مخصوص رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده و گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست خیار و سرویس کامل می باشد، فقط به قیمت $79 عرضه می نماید. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21-826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو صفحش. آدرس وبسایت ما shirinrestaurantinc.com می باشد.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که کنفرانس چرا جدایی و طلاق رو همین یک شنبه 30 ژانویه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. سخن درباره چرایی طلاقی است که مردم به درستی میگیرند یا ناچارند که چنین کنند، در مقابل طلاقی که بد است و جراحی است و همیشه به همه آسیب میزنه، ادامه زندگی به مراتب بدتره، چرا اونها که در یه چنین شرایطی جدا نمیشن و چرا افرادی که به دلایل بد و غلط و نامناسب جدا میشن. بنابراین چرا جدایی و طلاق رو همین یک شنبه از ساعت 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس تنها برای کسانی است که ازدواج کردند یا جدا شدند، بلکه برای کسانی است که حتی قصد ازدواج دارند و باید با احتمالات مختلف و ممکنی که در این زمینه هست شاید از قبل آشنا بشن. ورودی این کنفرانس 40 دلار 3 تا 8 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. همچنین با آقای دوستانی که در ونکوور کانادا هستند میرسونم که شنبه و یک شنبه 5 و 6 فوریه در این شهر خواهم بود و از سه کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد، 6 تا 9 بعد از ظهر خانواده ایرانی در غربت، و روز یک شنبه 6 2 تا 9 بعد از ظهر کنفرانس 7 ساعته کودکی در اون با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 2 یا 3 تجربه ی هیپنوتیزم. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در خیابان 22 در نورت ونکووره. کارت ورودی هم فقط در محل کنفرانس خواهد بود. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 13 ماه می آغاز شده و تا دوشنبه 16 ماه می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه کشتی، برنامه فارسی و ایرانی برای دوستان فراهم آمده. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و بالاخره سه شنبه آینده اول فوریه از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره ADD ADHD و تست تووا و گرایش‌های افسردگی اضطراب و وسواسی که این تست نشون میده و معالجه از طریق دارو، روان درمانی و بیو فیدبک و نورو فیدبک رو با همکاری آقای دکتر محسن محمدی بنده خواهم داشت. محل برگزاری در شهر رسیدا ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا است. ورود آزاد و رایگان هست و اگر اطلاعات بیشتری مایل از آقای دکتر محمدی بگیرید، تلفن ایشون 818-451-6666 818-451-6666 و یا اگر اصولا درباره ADD و ADHD پرسشی دارید میتونید با ایشون تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آیدا.
سلام بفرمایید.
من یه پسر 4 ساله دارم. مشکل من اینه که پدرش خیلی نمیدونم چی بگم. هی مثلا میگه باید 7 شب بخوابه، 8 شب بخوابه، بچه‌ها فینتن زود میخوابن، الان انگوش میخوره. هی بهش میگه بگو انگوش نخوره. نمیدونم موقع پاتی ترینش بود، کاردیشش رو پارسال سه سالگی پاتی ترین شد، بعد اون یکی مسئله شد تا بعد از تولدش آخر دیسمبر به من میگفت دایپر ببن. هر وقت دایپر میفرستم اینا میگفتن که نکن، باید بره تو والد فلان. ولی من تا هفته پیش که آمادگیش رو پیدا کرد هیچ وقت مجبورش نکردم که برسم این کار رو بکنه. anyway حالا اون کارش تو تموم شده، حالا میگه چرا انگوش میخوره، تو هیچی نمیگی بهش، یا اینکه مثلا اسنوسوتشو پوشیده اومده خونه بهش میگه در بیار، میگه نمیخوام الان در بیارم، الان در بیار. بعد به من میگه تو همش میگه عیب نداره، زورش این دیسپلین بهش یاد نمیدی، نمیدونم فلان نمیکنی. به همش سر بچه ما با هم اختلاف داریم، بحث داریم. البته بماند که من شوهرم مشروبم زیاد میخوره. نمیدونم باید حالا اون درست میگه بچه باید زود بره بخوابه یا باید هیبش بگم انگوش نخور.
نه ببینید سرکا خورم سب کنید. ما شما اگر یه اتومبیل داشته باشید، یه هواپیما داشته باشید، یه تلفن داشته باشید، یه پیچی دیگه ای داره. خیلی راحت و آسوده خدمتتون عرض میکنم وجود انسانی، شخصیت انسانی، مراحل رشد کودک، صد برابر از اونا پیچیده تره. پس بنابراین اگر من و شما فکر میکنیم برای ساختن هواپیما و درست کردن تلفن و درست کردن یا اصلا به وجود آوردن تلویزیون خیلی دانش میخواد و ما نداریم، باید قبول کنیم درباره بچه ها هم ما باید خیلی چیزا بدونیم. و اگر ندونیم فقط به صرف اینکه ما خودمون کودک بودیم یا دوربرمون کودک دیدیم یا کودکی رو تجربه کردیم آگاه و متخصص به این در نمیاییم. تقریبا 90-95% حرفای از این قبیل هم که الان شما زدید همه غلط است، بد و اصلا درست نیست. پس این شماره یک، یعنی ما باید بپذیریم که یه دانشی در این زمینه است، هزاران هزار متخصص ذره به ذره تکه به تکه این موضوع رو کنار هم گذاشتن و یه سیستمی به اسم پرورش و تعلیم و تربیت به وجود آوردن که با سیستم ترس و تنبیه و کنترل و اون لغت بی‌معنی انضباط که غالب اوقات به معنی زورگویی نفر و فرماندهی است متفاوت. این شماره یک. دو، بزرگترین آسیبی که بچه ها میبینن وقتی زن و شوهر با هم اختلاف دارن، خیلی از اوقات خیلی بهتر است که ما کار بد و غلطی رو که یکی میکنه و زور اون به اون نمیرسه رو بکنیم تا اینکه در جدال با او قرار بگیریم و بچه ها این دوگانگی و چندگانگی بهشون بیشتر آسیب میزنه. اما اگر این ماجرا از یه حدی بگذره به هر حال بچه از پا در میاد و گرفتار میشه. اما بریم سراغ موضوعی که یکی دو سه تا شما بهش اشاره کرد. دلیل اینکه بچه‌ها شست می‌خورن، دلیل اول یا انگشت می‌خورن یا هر چیزی، دلیل اولش یه مقدار اشتباهی است که در 14 ماه اول زندگی شده و گرفتار تثبیت دهانی شدن. یعنی بچه‌ها به اندازه کافی یا کمتر یا بیشتر مک نزدن، به اندازه درستش مک نزدن، حالا از جهت شیر خوردن که وارد اون بحث نمی‌خوام بشم، ولی دومش بدون تردید ترس و استراب و وحشتشون و در نتیجه با گفتن بهشون این ترس و استراب و وحشت بیشتر و بیشتر میشه، یعنی بچه بدتر و بدتر میشه. در نتیجه این که به شما بگن بهش بگو این است که شما به ایشون بگید مشروب خوردن خوبه، بگه نه، بگه خب نخور. میشه؟ آیا اگر پسرت بعدن یا دخترت اومد مشروب خورد کار خوبیه، میگه نه، بهش بگی فقط بگی نخور، نمیخوره. تمام آدمایی که سیگار میکشن و مشروب میخورند و تون رانندگی میکنند و دروغ میگن همینقدر که الان بهشون بگه تمام میشه. آخه این چه نگاهی است؟ این نگاه مکانیکی بی معنی ایشون چه هست که ما تصور بکنیم با گفتن مسئله حل میشه؟ لغت انضباط هم در تحلیل نهایی اصلا به معنی ظلم و زور نیست. انضباط در حقیقت درک واقعیت، پذیرش مسئولیت، میل به کمال، به تأخیر انداختن لذت پاداش، ابدا ارتباطی با این لغت نره. و انضباط معناش این است که هر چیز سر جای خودش قرار بگیره، یعنی ابرو بالای چشم باشه، نه که ما چشمو بکنیم بزنیم بالای ابرو بگیم این انضباط. اینکه بچه‌ها بهتره در یه ساعتی بخوابن هست، ولی باید از طریق بیدار کردنشون شرایطی فراهم کرد که به موقع بخوابند که هم خودشون راحت باشن هم ما. ولی به همونطور که به هیچ کس نمیشه فرمان خواب داد و آدم‌ها برن بخوابن، به بچه هم نمیشه همچی دستوری صادر کرد و اونا برن بخوابن. از اون گذشته بسیاری از بچه‌ها به هر حال و به هر دلیل برخی از وقتا بد و منفیس منتظرن پدرشون بیاد با هم باشن، خونه رو از دو نفری که مثلا با مادر بوده با سه نفری به مراتب سه نفری رو بیشتر ترجیح میده، حتی برایش مقدار جالبتره حتی اگر خطراتی او رو به خاطر اختلاف پدر مادر یا تنبیه خودش تصور میکنه. و بعد وقتی پدرش میاد دلش نمیخواد به خواب، خیلی از وقت خوابش نمیاد. ولی اگر ما صبح به موقع بیدارش کنیم، فرض کنید فرزند شما در این سن اگر 10 ساعت خواب احتیاج داره و شما 7 صبح بیدارش بکنید، این بچه معلومه که ساعت 9 میتونه بخوابه، ولی نمیشه بهش گفت ساعت 7 و 8 بخواب. همونطور که هیچ آدمی رو نمیشه 2 ساعت زودتر خوابوندش یا ازش خواست 2 ساعت بیشتر بخوابه، مگر اینکه به اون خواب احتیاج داشته باشه. اما این جدالی که میان شما هست گرفتاری است. ماجرا این که همسرتون مشروب میخورن خودش به خودی خودش، اگر مخصوصا بیش از هفته سه شبهشون، یه آدم الکلی هست. حالا یه آدم الکلی که تا ساده ترین طریقه اداره و کنترل خودش رو و حل مسائل مشکلش نمیدونه، یه مرتبه میخواد درباره پرورش تعلیم تربیت نظر بده. اما شما هم با جنگ و جدالتون به جایی نمیرسید. یعنی شما هم در این زمینه کاری که میتونید بکنید این است که بیا من و تو بریم یه کلاسی تو این زمینه، بیا بریم یه کتابی رو با هم بخونیم، بیا یه سی دی دیویدی رو بشنویم یا ببینیم که ببینیم مثلا بچه تو این سن و سال چه ویژگی و مشخصات داره. همونطور که ما اگر بخوایم یه کاری با تلویزیونمون بکنیم، این ریموت کنترل رو یاد میگیریم، بعدم این دستگاه انجام میده، ما میفهمیم چه کار میخوایم بکنیم. ما که نمیتونیم برای بچه‌ای که این همه پیچیدگی داره، این همه مسئله و مشکل هست، تصور کنیم که خودمون دانا و تواناییم، ما همچین آگاهی نداریم، به علاوه پدران و مادران ما نداشتن و اون همه گرفتاری رو همه بشریت داشته به خاطر تربیت غلط یا کودکی بدی که بیشتر آدما داشتن. نتیجتاً شما باید اولا خودتون آگاه کنید، یعنی شما اگر فرض بفرمایید ایشون هم نیان به کلاسی، شما برید. اگر ایشون هم حاضر به شنیدن سی دی یا خواندن کتاب شه، شما بخونید. شما قراره به عنوان مادر، مخصوصا وقتی معتقدید همسرتون نمیدونه و بار بیشتر به دوش شماست، شما چند برابر اگر یه مادری قرار بوده 5 تا سی دی یا 10 تا سی دی بشنوه یا 5 تا کتاب بخونه، شما با 10 تا بخونید، برای که حتی بتونید جبران اشکالی که شوهرتون داره رو بکنید. یعنی با در این گونه موارد اصلا نمیشه عزیز کوتاه اومد، برای اینکه شما میتونید فرزندتون رو بیمار رو گرفتار کنید و به خاطر بیماری و گرفتاری او شما هر دو از پا در بیایید. یعنی اون وقت است که بچه‌تون در 14-15 سالگی از خانه فرار میکنه، معتاد میشه، با پلیس در میافته، درس نمیخونه، خب اون وقت میخواید چه کار کنید؟ اون وقت است که دیگه زورتون به این که بگو نیست. علاوه از کی تا حالا انسان به بچهش بگه این کارو نکن؟ نمیکنه که حالا ایشون، علاوه اگر ایشون فکر کنه با گفتن تموم میشه، خب شما خودش بگو، این که کار نمیکنه. بنابراین من فکر میکنم شما مسائل جدی دارید، یه مقداری کم میدانید. خودتون رو بیشتر آگاه و توانا دانا کنید. علاوه شما میتونید یه سی دی رو بگیرید بشنوید، بعد بهش بگید خواهش ازت میکنم، به خاطر من، به خاطر بچه، به خاطر خودت، بشنو، بعد بنداز دور. ولی تو ماشین که هستی، تنها که هستی، منم نیستم، بشنو. اون وقت است که همسرتون رو با یه مقدار موضوع و مسائل واقعیات آشنا می‌کنید. ولی جنگیدن با همسرتون مثل این است که بچه رو وسط دو تا اتومبیل بذارید تو شما دو تا به هم بکوبید و او رو اون وسط له کنید. نکنید. بنابراین اونجایی هم که می‌بینید موارد جزئی خفیف کم اهمیت، حتی اگر فکر می‌کنید نظر ایشون غلط است، انجام بدید، خودتون اذیت نکنید. ولی وقتی شدنی نیست که مثلا بهش بگید بخواب که بچه نمیتونه بخوابه، یا ناخونتو نخور که او خارج از کنترلشه، خب اونا با گفتگو مسئله و مشکلی حل نمیشه. لطفاً و حتماً یک، اختلافتون رو به حداقل برسونید یا رها کنید، خودتون رو آگاه‌تر کنید، کوشش کنید اگر آگاهی پیدا کردید از همسرتون هم صمیمانه صادقانه بخواید که به خاطر خودش، به خاطر شما اون کارو بکنه. من متأسفانه
من سیدی شما رو دارم.
خب بشنویدش و بشنویدش از تولد تا 3 و 3 تا 7 بشنوید، به همسرتون بدید. من متأسفانه عزیز با آخر وقت رسیدم، ناچار باید از شما و بقیه خداحافظی کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی‌آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید، همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی راه حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی‌های خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست‌وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
برنج باسمتی رویال، برنج شناخته شده همه نسل‌ها.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشم‌ترینه. تو همه برنجا محبوب‌ترینه.
رویال برنج باسمتی درجه 1 با بیش از 20 سال سابقه مصرف، همچنان برنج انتخابی خانواده هاست. رویال خوشقد، خوشعطر، خوشمزه.
رویال برنج محبوب من همیشه. آها. هیچ برنجی تو دنیا رویال نمیشه. خوشترینه. خوشم‌ترینه.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
شنبه 12 فوریه، اشعار جاودانه رومی در